بسم الله الرحمن الرحیم. خب قسمت اول به دوستان کارشون ارائه بدن و خودشون توضیح بدن چی کار کردن، هر کدوم آمدن. بسم الله بگین، هم کارتون نمایش بدین هم بگین چی کار کردین. کسی هست؟ سلام علیکم. میگم کارتون رو به ارائه بدین. شما یکی از کسایی بودین که مطالبتون آماده بود، بگین چی کار رو کردی. من قبل از اینکه شما شروع کنین بگم چی کار برنامه بود بکنین، بعد که دقیقا هم ارزیابی بشه. سخت‌ترین کاری که تو نظام تعلیم و تربیت در هر نظامی فرق نمی‌کنه هر جایی هست، سخت‌ترین کار سلام علیکم پیاده سازیه، مقاصده. یعنی کاری نداشته باشین چه آموزش پرورش باشه، هر آموزش پرورش دنیا که باشه، سخت‌ترین کارش این که مقاصد رو بتونن عملیاتیش بکنن. این خیلی مهمترین بخش کاره. یعنی شما یه مقاصدی داریم، مقاصده بعضیش آموزشیه، بعضیش پرورش. مقاصد آموزشی پرورشی میاد توی محتوایی، یه محتوا که این محتوا میتونه تنوع داشته باشه، مثلا میشه فارسی علوم، در حال در قالب یه محتوایی که از جنس دانش، یه دانشی رو به فرد میده و این مقاصد وقتی توی این محتوا میاد با یه خروجی متناسب با مقاصد به دست بیاره. اون چیزی که شما مورد توقعتون هست و بعد بایستی خروجی پایه بشه برای مقاصد بعدی، محتواهای بعدی و خروجی های بعدی. این فرق نمی کنه هر آموزش پرورشی که باشه با یه همچین جریان داشته باشه. این خروجی چون این مقاصد چون دو بخش میشه، آموزشی و پرورشی، یه بخشش میره توی در واقع قسمت ادراک فرد، یه قسمت هم میره توی طلب و ارادش. که این طلب و اراده همون بخش پرورشیشه. ادراکش همون بخش آموزشیش. بعد این خروجی متناسب که میده اون مقصد تحقق پیدا میکنه، اون مقصد هم دانشه، هم دانشه همراه با یه چیز دیگه است. حالا ممکنه بعض جا این چیز عمل باشه، ممکنه فقط یه گرایش باشه. به هر حال غیر از خود دانش ممکنه یه گرایشی باشه، ممکنه دانش باشه و عمل باشه. هرچی هست بایستی ما مقدمه بشه برای مقاصد بعدی که بشه محتوای بعدی رو روش سوار کرد تا به خروجی‌های بعدی رسید. مثلا شما مقصدتون اینه که فرد بتونه مهندس خیلی خوبی باشه. وقتی میگیم مهندس خیلی خوب باشه، خیلی خوب یعنی پرورشی، مهندس یعنی آموزشی. خیلی خوبتون هم تعریف میکنی، مثلا متعهد باشه، نمیدونم منظم باشه. فکر کنین این میشه مقصدتون. محتواتون باید حتما یه بخش دانشی داشته باشه، یه بخش طلب و اراده داشته باشه. یعنی مثلا اگه میگین متعهد باشه، حتما باید نزبش هم در نظر بگیریم. اگه دانش باشه، حتما اون دانشی که میخواییم مربوط به مهندسی هست رو بهش آموزش بدیم. حالا چون مقاصدتون قطعه قطعه میشه، یه خروجی اول میگیرید. فکر کنید اگه دانش مهندسی 100 قطعه باشه، قطعه اولش سوار میشه، بعد قطعه دوم، قطعه سوم، تا 100 قطعه بایستی اتفاق بیفته تا آخرین خروجتون تبدیل بشه به اون مهندسی که متعهد. و اگه این کار شما نکنی چی میشه؟ اون منظورتون یعنی هر کی باشه گسست پیدا میکنه. یعنی خروجتون اگه متناسب با مقاصد نباشه هزینه میکنی، ولی یه چیز دیگه در میاد. همه آموزش پرورشا درگیره با این موضوع هستن که چجوری مقاصدشون رو به خروجی تبدیل بکنن. حالا هر کدوم یه مسیرهایی رو برای خودشون پیدا کردن که انواع مدارس شناختی، نمیدونم مدارس، نمیدونم کذا، فعالیت محور، اینا محصول چیه؟ محصول این دست و پا زدنه که میخوان این مقاصد رو به اون خروجی تبدیل کنه. اصل کار اینه که توی آموزش پرورش ها اولین کار، اولین اتفاق بدی که میفته اینه که مجریان آموزشی که ممکنه مدیر باشه، ممکنه معلم باشه، ممکنه کسایی باشند که مجریان، اولا از مقاصد خیلی خبر ندارن، ثانیا نمیتونن مقاصد رو با اون محتوا مرتبط کنند و خروجی متناسب بگیرن، ثالثا نمیتونن این قصه رو استمرارش بدن. یا اینه که اساسا مقصد رو نمیدونن، یه محتوایی فقط دستشونه، یا اینه که این مقاصد رو میدونن، خروجی رو نمیتونن در بیارن، نمیتونن این دو تا رو با هم ممزوج کنن، خروجی در بیارن، چون با یه انسانی طرفن که لجبازه، هر کاری خودش بخواد میکنه، نه هر کاری که شما بخوای. قواعد خیلی روش تأثیر نداره، تا یه حدی میشه او رو محدودش کرد، یه حدی میشه ملزمش کرد. گیر میکنن چون دارن با آدم برخورد میکنن. آدم هر جا میگیم انسان یعنی یه موجودی که ناشناخته، طغیانگر، نمیتونه خروجی رو متناسب با اون بده، خروجی رو تهیه میکنه ولی معلم عوض میشه، نظام عوض میشه، مدرسه عوض میشه، یه ادامه پیدا نمیکنه. یکی از این اتفاقات میفته که نوعاً هر چند تا اتفاق تو مدارس ما همه اتفاقات با هم میفته. نزاردم ناراحت هم نمیشه چون از همون اولش اتفاق نمیفته، مقاصد هم نمیشناسن تو بخوان تا اینجا برسن، از همون اولش نیست. و خب سعی هم نکردن که یه همچین اتفاقی بیفته. در مدارس پیشرفته سعی میکنند که محتوا انقدر اسمشو میگن محتوا همراه با سناریو ارائه بشه. اونا سعی میکنن که سناریوهاش رو از ارائه بدن به معلم. حالا بعضی جا از خود معلم میخوان، ولی خیلی جا ارائه میدن. یعنی مثلا مؤسسه هایی هستن که برای محتوا سناریو طراحی میکنن. یعنی اون مؤسسه ها میشنن فکر میکنن، یعنی اومدن راه حلی که پیدا کردند، یعنی عقل بیرونی رو در نظر گرفتند که احاطه بر همه این سیستم داره و فکر خوبی هم هست به نظرم. یعنی از نظر سیستمی، چون دیدن که نمیشه به معلم و نمیشه به مدرسه و به هیچی نمیشه اعتماد کرد، اومدن یه مؤسسه های بیرونی طراحی کردن، مثل همین دانش بنیانایی که ما میگیم. اینا یه مؤسسه هایی میشن بیرون، میزنن بیرون، کل نسبت به سیستم یه احاطه ای دارن، برای محتوا ها میشینن سناریو طراحی میکنن که چجوری محتوا به دانش آموز گفته بشه که خروجی متناسب با اون مقصد داشته باشه. کاری که اومدن کردن، میگن که هیچ معلمی حق نداره آموزش بده مگر با سناریو. سناریو هم از فلان مؤسسه میگیرند که همش رو از یه مؤسسه میگیره. پس بنابراین اون مشکلش اینطوری سعی کرده حل کنه و تا یه حدودی هم به نسبت مقاصدش خب موفق هم میشه. یعنی میخواد مثلا تعداد دانشجویان دکتریشو تو رشته فلان فلان افزایش بده، خب میتونه این کار رو به راحتی انجام بده. خب چند تا ایراد به این کار وجود داره. ایرادش اینه که اولا هیچ وقت مقاصد نمیتونه مقاصد بلندی باشه. مقاصد میتونه فقط ابزاری باشه. یعنی مثلا یه نفر فقط پزشک بشه، مهندس بشه، ولی شما نمیتونید مثلا باورهای پزشک هم تغییر بدین. نمیشه، یعنی در واقع باش امکان این که تربیت یا پرورش به کمال اتفاق بیفته نیست، مگر اینکه پرورش رو بیاری تو حوزه های نظم و چارچوب داشتن های مشخصی مثل اخلاق و این چیزا که خیلی کاملا ابزاری میشه. بله بله دیگه، خودش دیگه اینجا مهم نیست و کاملا اینجا دیگه، یعنی نمیتونه مقاصدش بلند باشه. محتوا هم خیلی روش خلاقیت نمیتونه داشته باشه. یعنی براینده مثلا یه همچین انسانی که تو اینجا هست، ممکن مثلا یوهی توش ابن سینا در نمیاد. یعنی امکان این که افراد یه تحولات ویژه‌ای داشته باشن نیست و خروجیان از یه سطح برایندی برخوردار میشن که نسبتاً اینها یا اخراج میشن اگه نتونن ادامه بدن، راحت هم اخراج میکنن. یعنی خیلی بیرحمانه میشه سیستم. ولی خب به اون نتایجی که میخوان خودشون تصمیم گرفتن میرسه. خب حالا ما کاربرمون خیلی سخته از چند جهت. مقاصدی که ما انتخاب میکنیم محتوا محور نیست، توان محوره. محتوا محور میگی مثلا شما کتاب شیمی رو بخواند، ریاضی رو بخواند، ریاضی رو بلد باشه که مسائلش رو حل کنه. حتی شما ارزیابیتون میره روی چی؟ میره روی یادگیری. پس مقاصد ما روی یادگیری نیست، روی توانمند شدنه. و مثلا توان فکر کردن راجع به این موضوع، حلش و تبدیلش به یعنی بتونه ساختارهای فکری و عملی خودش رو درگیر کن. دوم این که فقط هم منظورمون ساختار ادراک نیست، حتما بایستی هم ساختار ادراک فعال بشه هم ساختار عمل فعال بشه. و سوم این که اینم توتیوار نباشه، یعنی بر اساس مشاهده و مشاهده میکنه بلافاصله رفتار نکنه، بلکه بر اساس یه تحلیل درونی باشه، یعنی خودش روش تحلیل بکنه و انجام بده. خب طبیعتاً مقاصد ما از خود مقاصدیه که هم آموزشیه هم پرورشیه و سطحش هم خیلی بالاه و به این راحت هم به این راحتی هم به دست نمیاد، یعنی جزء غایت هاییه که خداوند برای بشر قرار داده و اساسا انسان غیر این صورت رو قبول نداره، به عنوان انسان قبول نداره. پس یه اولین مشکلی که ما داریم مقاصدمون خیلی بلنده. ما الان کاری به محتوا نداریم، حالا محتوا هر چی میخواد باشه. بله تسهیل میکنه خودش، ولی نقش اساسی نداره. یعنی اگه خود محتوا هم شما دستکاری کنی رکن اول نیست. رکن اولش اون توان فرد، یعنی شما نمیخواین روی معلوم نمیبرید، روی نحوه یادگیری میبرید. شما نظام مقاصدتون رو توان یادگیریه، توان یادگیری و چی؟ رساندن اون به عمله. این خیلی مقصده، خیلی متعالیه که خود این درش سختی هایی وجود داره. حالا شما به محتوا رو با یه جوری ممزوج کنید که بلافاصله عمل، مثلا الان یه درس فارسی اینجا گفته مثلا کاجستان به خانو بیندیش زیر آسمان بزرگ، این در واقع یه درسی گفته که عنوان یه محتوای فارسی درسه، نمیدونم چنده، بایستی یه چیزی یاد بگیره و در عمل پیاده کنه. اون چیزی که یاد میگیره باید حق باشه و اون عملی هم که از خودش نشون میده باید شایسته باشه. اون چیزی که یاد میگیره باید درست باشه و اون کاری که میکنه اونم در واقع بهترین کار باشه، بهترین کاری باشه که میتونه انجام بده. محتوا میاد چیکار میکنه؟ میاد این وسط، اون تصریف میشه توسط قدرت ادراکی فرد، تصریف میشه مثل غذایی که خورده میشه، دقیقا مثل اکله، به این میگه اکل، به این میگه خوردن. محتوا رو میگیره، میجوه، هضم میکنه، تبدیل به انرژی میکنه و سوخت و ساز میکنه و تا اونجایی که میتونه نه پرخوری میکنه نه کم خوری میکنه، نه اکل متناسب داره. یعنی هر انسانی به صورت معلومه که مثلا این کیک رو که خورد تبدیل به انرژی شد، دفع نشد یا حروم نشد. پس بنابراین این توانه اسمشو بگن تمسک، مسک، مسک، میاره تو وجود خودش که میگن تمسک به کتاب، یعنی رجوع میکنه به کتاب، یاد میگیره، اینا هضمش میکنه، متناسب با زمانی که داره اینا تو بیرون اجرا میکنه. مثل غذا خوردنه، تمسک مثل اکله، منطقه توی حقایقه. خب شما بخواهن چیکار کنین؟ پس بنابراین معلم، مدیر، مجری آموزشی میدونه که باید بیاد روی توان یادگیری کار بکنه. توان یادگیری یعنی اون چیزی که، اون محتوایی که به فرد یاد داده میشه، بایستی توان درک حق در او، درک دریافته اون از مطلب در واقع به دست بیاد. بعد که این درک به دست اومد، اینو روش بتونه تجزیه و تحلیل بکنه، اجازه بده که روش دست تجزیه و تحلیل بکنه، نه اینکه خودش بهش کاری بگه که بکنه که اون تو تیوار این کارو بکنه، یه کاری کنه که این به سمت چی بره؟ به سمت عمل بره. این میشه قلب محور. بعد وقتی که اون تو تیوار میشه، این طوریه که محتوا آموزش داده میشه، مثلا یه شعری، مثل شعرهای این که از همه خواسته میشه که حفظش کنه. بعد بعضی ها خوب حفظ میکنن، بعضی ها حفظ نمیکن. بعد افراد رو به خاطری که حفظ کرده یه شعری، یه شعری حفظ نکرده، تیک میزنن، تو حفظ کردی، تو حفظ نکردی. آخر کارم که میگیم که این قایت این فارسی چیه، میگه تندخانی، روانخانی، این بوده دیگه. فارسی برای این بوده که روان بخونه و تند بخونه. پس بنابراین به این معلم چجوری تند بخونه؟ ورور میخونه، تو هم مثل معلم ورور بخون. توی اون سیستم اینطوری نیست. ممکنه یه نفر بیاد اون شعر را یه جور دیگه ای بخونه، دکلمش رو بخونه، با صدای بلند بخونه، مثلا بزنه زیر آواز بخونه، مثلا رو کتاب ببینه، ولی اون شعر رو یه کار دیگهش بکنه، قطعه قطعهش رو بخونه، نمیدونم انواع حالات ممکنه داره، متناسب با خود اون فرد. ممکنه یکی خیلی اهل جوک و طنز باشه، انتهای شعر یه جوک برای هر کدوم بگه. مثلا این به تنوع استعدادها، چون رو توانه آدم ها میشینه، نمیتونه اشاکله آدم ها درگیرش نشه. پس بنابراین انتظار نیست که همه این شعر رو حفظ کنن. یکی شعر رو حفظ میکنه، آخرش مثلا یه طنزی اضافه میکنه. البته اگه مراقبت نشه ممکنه به حجو دوچار بشه، یعنی همون طنزیو بشه حجو. یا اگه اون خلاقیت مراقبت نشه ممکنه تبدیل به تحریف بشه، یعنی اینا خطراتیه که اون سیستم هم داره باید کنترل بشه، باید براش چارچوب گذاشته بشه. ولی اینجوریه، معلم باید بگوید که چه توانی به واسطه این درس به دانش آموز انتقال پیدا کرد و این توان رو بتونه متناسب با دانش آموزی که داره، چون هر دانش آموزی توانش هم متفاوته، منطقه ممکنه بگیم یه توان برایندی بین این دانش آموزهای اینجا هست که همشون تقریبا یه کاری انجام میدن، ولی تو شاکله هاشون ممکنه تفاوتهایی حتما هست. با این ردیابی بشه که بعد اینکه این توان تحلیل این شعر در او شکل گرفت، توی عمل و رفتارش که ازش خواسته میشه که در رفتارش کار خوبه، خیر ماندگاری رو بتونه بگذاره، این چه خیری رو تونسته بگذاره؟ درس اولو ممکنه نتونه، درس دوم ممکنه نتونه، درس سوم، چهارم، پنجم، ششم، معلم همینطوری فرصت داره تا یک سال همینطوری با او کار بکنه تا آخرش کم کم بارقه های از این توان در او شکوفا بشه. یعنی عجله هم نمی کنه که این توان در او همون روز شکوفا بشه. میگه روز اول، میگه روز دوم، درس اول، درس دوم تمرین میکنه، تمرین میکنه. ممکنه یک کسی هم روزای اول این شکوفا بشه، ممکنه یکی روزای آخر شکوفا بشه، ممکنه یه تعدادی هم توی سال اول اصلا شکوفا نشه. اونا باید برشون فکر کرد، یا باید کلاس مجزایی برشون گذاشت، یا برشون اردو گذاشت، یا یه کاری کرد و باید یه کاری کرد که به واسطه در واقع این افراد احتیاج پیدا میکنن به کارهای کمکی که باید برش فکری کرد که اینا چرا شکوفا نمیشه. حالا یا مشکلات خانوادگی دارن، یا مشکلات بزهکاریه، یا مشکلات مختلفیه که افراد ممکنه تو مدرسه به هر حال مبتلا بهش بشن، نباید به صورت مجزا بحث بشه. پس به طور طبیعی دانش آموزا رو به دو بخش تفکیک میکنه، یه بخشی که این توان در اونها به نحوی شکوفا میشه، یه بخشی که اصلا شکوفا نمیشه. هر کاری میکنه این همچین توانی، توان تحلیل و عملی، حالا یا اینه که لجبازه عکسش عمل میکنه، مثلا میگیم داریم دیگه، میگیم شعر اینجوری بخوند، یه جور دیگه میخونه، یه کار دیگه میکنه، میگیم کار خوب انجام بده، میره اتفاقا میزنه این کتابشو پاره میکنه، میگیم این کار رو بکن، میره یه کار دیگه بکنه. یعنی اینا واقعیت هایی که به هر حال وجود داره. حتما 20% 30% دانش آموزان در یک کلاس جزء طبقه لجباز حساب میاد. یعنی شما هر ترچی بهشون بگین یه کار دیگه میکنن، اونا رو برشون محاسبه دیگه که خیلی مهمه بدونین در کلاس ها 20% شخصیت های لجباز. البته اقلیم های مختلف شاکله های مختلفی دارن، ممکنه یه اقلیمی مثل کشور ایران همشون لجباز باشن، یعنی یه شاکل لجبازی تو همه آدم ها وجود داره. نه شاکله لجبازه، یعنی اصلا ایرانی یعنی لجباز، یعنی خلاق بهش میگن، خلاق. اگه بخواین مثبتشو بگیم میگیم خلاق. حالا تمام فسادهای عالم از ایرانیه و تمام صلاحهای عالم هم از ایرانیه. تو آمریکا میشینن بر علیه کل عالم، در اسرائیل میشینن بر کل عالم. وقتی نگاه میکنیم اینه ایلا تایفشون ایرانیه، اصلا یه خلاقیتی دارن توی آخرش هم میرسی به اصفهان. حالا اون که این لجبازی میاد توی خوده، حالا تو خود این لجبازی یا درصد داره 20%. به همین دلیل تو بحث‌های جامعه شناسی خیلی موضوع مهمه. مثلا شما تو کشور مالزی برین یا کشورهای غرب آسیا برین، اصلا چیزی به نام لجبازی نمیشناسن. مثلا بگی این کارو بکن میره میکنه خیلی راحت، انقدر که تعجب میکنی که مگه میشه یه آدمی انقدر حرف شنو باشه. یعنی اصلا شگفت انگیزه. وقتی میای اینجا خودتو میکشی بعد یه کار دیگه انجام میدن. این مسائل اقلیمی و این چیزا به هر حال خیلی تاثیر داره. و حالا یه موقعی من باید راجع به این موضوع مفصل صحبت کنم، بحثای شاکله چجوری درگیر میشه با بحث یادگیری. شما نمیتونین مسائل شاکله ای را در مسائل یادگیری نادیده بگیرین، به خاطر اینکه الان همه الانش که شما دارین میگین توان یادگیری رو به عمل تبدیل کن، اگه این شاکلش حالت لجباز داشته باشه که داره، حالا چه خاکی میخوای به سرت بکنی، چون میگه این شعر رو اینطوری بخون یه جور دیگه میخونه. حالا بایستی به هر حال این سیستم تفوقش بر شاکله ها بیشتره تا اون ساختاری که بخواد فقط بر اساس خود یادگیری باشه. اون نمره است و نمیدونم تنبیه و فلک کردنه و اینا، اونم میگه من حاضرم نمرم هرچی خواستی پایین باشه، نمیخونم این درس، هر کاری هم خواستی بکن. خلاصش این شد القصه. ببینید این بحث های تکراریه، چند جلسه ما داریم همینطور اینا تکرار میکنیم. این قلب یا آموزش پرورشه. یعنی شما اگه این منطقه رو فتح بکنی دیگه بقیه بخشا فتح کردنش اینقدر سخت نیست. مثلا فضای آموزشی مدرسه روش مدار خودش یه فضای مخصوص میخواد، اونا یه بحثای دیگریست. یا مثلا نحوه کلاس داریش، کلاساش، نحوه ثبت نامش، نمیدونم این چیزا، اینا دیگه جزء بقیه مسائلیه که سریع ممکنه حل بشه. ولی قلب افزارش اینه، این چیزی که شما بایستی روش تسلط پیدا کنید و اگه تونستین تسلط پیدا کنید بقیه کار رو هم تونستین بکنید، و اگه نتونستین این کار رو بکنید دیگه بقیه کار رو هم نمیتونید بکنید. این تیکه است که شما مقاصدتون رو با محتوا بتونین در بیامیزید و خروجی بگیرید، خروجیتون هم انقدر ادامه بدین که به خروجی نهایی برسه. اون خروجی نهایی هم همینیه که اینجا مقاصدتون اینجا ذکر کرده، یعنی بایستی طبقه این باشه. خب حالا من از دوستان که کار کردن میخوام که خودش رو در مقام یه معلمی بگذارن، بگن آقا این درس رو من به دانش آموزم اینطوری یاد میدم و اینجوری خروجی میگیرم، این مقاصدم را، مقصدم اینه، درسم هم اینه، این دوتا مقصد و این درس رو اینطوری ممزوج میکنم، ساختار ادراکیش میخوام این توش باشه تو این این درسی که هست و میخوام خروجی این باشه، بعدم این کارو بره بکنه. اگه این کارو کرد میفهمم این درس رو خوب یاد گرفته. بسم الله. یکی تکلیف شما این بوده؟ تفهیم اتهام شو؟ چون من یه نیم ساعته دارم چیکار میکنم، سوال را باز میکنم که بگم من اینو میخوام، اگه کسی این کارو کرده بگه، اگه نکرده که ما کاری نداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما این کار رو با تقریبا یه 3-4 نفر از بچه هایی که تو مدرسه فعال هستن انجام دادیم. مقاصد و فرایند خیر گرفتیم، البته اون بر اساس
خواهی پخش بشه؟
آره، چند تا دیگه، پایه های اول تا ششم، چون افراد چند نفر انجام دادن به خاطر همون
برای من یه نمونه میخوام، یعنی یه نمونه میخوام ببینم که
از اون اول دومشو بی زحمت باز بکنه،
میخوام ببینم این شده اصلا یه همچین چیزی امکان پذیره، یعنی چون ممکنه ما این حرفایی که میزنیم به درد عممون بخوره و به درد خودمون بخوره، خیلی به درد آموزش پرورش نخور. چی؟ هستم بند خدا هستش، من بغل شما نشسته. سلام کنیم بهش.
خب این حالا سعی شده که تو این فایل پایه اول تا سوم کار بشه، تو همین فایل حالا چهارم تا ششم هم دوستان دیگه ای کار کردن. مقاصد و فرایند خیر ما گرفتیم، البته اون جدولی که شما آخرین بار جلسه قبلی آقای دژبخش خدمتتون نشون داد که در واقع مقاصد رو میخواد یه مرور بکنم، که مثلا تو سال اول میگه که اوج نشاط و تحرک و ارتقای توان شنوایی، بعد نشاط و تحرک رو در همه مؤلفه های فرایند خیر ضرب میکنه، یعنی مثلا میگه که نشان دادن تفصیل در انواع نشاط و تحرک، اولویت بندی در انواع نشاط و تحرک تا به آخر. این مقاصدی که حالا در نظر گرفتیم. در واقع من اول میخواستم رو سوره های فهم قرآن برم، بعد دیدم اگر اینو خوب کار بشه اون رو این در واقع میتونه بشینه، به خاطر همین اینو علمی تر و دقیق تر رو اینا دیدیم. خب ما هدف ماهو گرفتیم، هدف ماهو گرفتیم اوج نشاط و تحرک، ارتقای توان شنوایی. معلم 4 تا هفته داره، حالا طبق بودجه بندی که خود آموزش پرورش کرده اینا رو پخش کردیم تو هفته‌های مختلف، الان تو هفته اول درس نگاره یک و دو، تو درس نگاره یک و دو موضوع پدر مادر مطرحه. گفتیم که پدر مادر رو به عنوان نعمت‌های خدا مطرح میکنیم و برای وجودشون خدا رو شکر میکنیم. بعد از خوندن شعر خدای مهربان با بچه‌ها برای پدرها و مادرها دعای سلامتی میکنیم، یعنی اون عمله رو اولا پدر و مادر رو به عنوان نعمت برای بچه‌ها عنوان کردیم، یه شعری که در مورد پدر مادر بود و خوندیم و دیگه دعای سلامتی هم با بچه‌ها کردیم برای پدر مادر که بیایم برای پدر مادر دعای سلامتی بخوانیم. یه دونه دیگه تو همین قسمته بفرم.
این خیلی خوبه که شما الان عمل رو میگیرید، اینکه دعا بکنیم برای پدر مادر رو ادراک رو میگیرین، قدردانی از نعمت، نعمت دیدن پدر مادر، این خیلی خیلی خوبه. منتها تا موقعی که این تو جو کلاسه و شما تو جو کلاس این کار رو انجام میدی، اطلاق عمل ما بهش نمی کنیم، چون افراد تو جو کلاس هم همه دارن دعا میکنن برای پدر مادر، معلومه دیگه چیکار کنن اگه نکنن چیکار کنن. یعنی اسم این عمل نمیگیم و پس حتی اسم اونی که توی اون احساس میکنه که پدر مادرش هم شناخته اونم ادراک نمیگیم، چون جو دیگه. حالا بر شما الان تو همین جو بگو مثلا یه موضوع دیگری رو بگو، بعد بگو برای مثلا قندون میخواییم دعا کنیم، همه برای قندون دعا میکنم، طبیعیه دیگه. یا بگو مثلا برای دیوار دعا کنم، همه برای دیوار دعا میکنم. پس اینو من اطلاق عمل نمی کنم چون جو حاکمه برش. و خب خیلی جا اینا رو به عنوان عمل حساب میکنن و روی اینا حساب باز میکنن، امتیاز میدن. نه ما اینا رو امتیاز نمیدیم و البته خوبه، لازمه آموزشه، زمینه آموزشه. و این خب که این تبدیل به عمل میشه وقتی این بچه رو جدایت جمع میکنی، یه جای جدا میشه، بعد مثلا نشسته تو حیات، بعد همینطوری دستش بلند کرده مثلا میگه خدا بابا مامان من رو حفظش کن مثلا اینطوری، یا وقتی میره تو خونه، این تبدیل به یه عمله. چی میشه؟ هوشیارانه میشه، روش فکر میکنه و بعد یه کاری انجام میده. اینا ما بهش میگیم عمل. یعنی باید توش چی باشه؟ اختیار، انتخاب. شما نباید عنصر انتخاب و اختیار رو از اشکال کنی، سلب کنی، اونو ما بهش دیگه عمل نمیگی.
یک سوالی، الان ما توی طراحی میتونیم اون عملی رو طراحی کنیم، این که همون مقصده، این عملی که شما فرمودین تحقق مقصده. بله. ما برای اینکه این در واقع چرخ به چرخه، منظورم اینه که چرخه ادراک و عمل به چرخه تا این رشد اتفاق بیفته و به اون مقصد برسیم، ما اون عملی رو میتونیم طراحی کنیم که تو کلاس انجام میشه. یعنی عملی که ما طراحی میکنیم، پس دو تا عمل داریم الان.
اون عمل معلمه، این کاری که شما داری میکنی عمل معلمه، عمل اون نیست. خدا رحمت کنه آقای دولابی یه مثالی میزد خیلی هم جالب بود، میگفت مربی مثل این اسفند دود کردین دیگه، اسفند وقتی اسفند رو آتیش میگیریم چی میشه؟ شروع میکنه یکی یکی منفجر شدن، بعد یه حرارتی میده به این اسفند، منتها هر کدوم از اینا به نوبت نوبت به نوبت میترکند، صداشون در میاد. شما این کاری که داری میکنین اون حرارتیه که معلم داره ایجاد میکنه، ممکنه این حرارتش خیلی پر حرارت و پر شور باشه، بعد شروع کنن یه دونه یه دونه از خودشون ابراز توانها کردن و عمل کردن، عمل اختیاری کردن، ممکنه اینا عملش چیز زهرارتش خیلی پرشورم نباشه، به تدریج اینا شروع کنن کم کمی اتفاق بیفته، ممکنه هم زیر گاز خاموش باشه، این همطوری گرفته باشه اینطوری، بعد هم انتظار داشته باشه عمل بکنن و اینا هیچ کدوم عمل نکنن، هیچ کدوم هم شکوفا نشه. حالا توی این مثالی که اینجا زدید خیلی مثال خوبی هم هست و خیلی دم دستیه در سطح ادراک بچه هم هست. به هر حال بچه اولین چیزی که براش مهمه پدر مادرش، کلاس اول هم هستیه، درسته؟ کلاس اول کاملا هم وابسته به پدر مادرش، یعنی اصلا از پدر مادرش جدا نشد، یعنی وقتی بهش میگیم نعمت پدر مادر کاملا درک میکنه، منتها این باید یه جوری معلم پدر مادر رو برش بگه که این دل این بچه بر پدر مادرش قنج بره و یه کاری بر پدر مادر در قدردانی اون بکنه که خود کارم باشه. حالا ممکنه مثلا من وقت بدم به دانش آموزم بگم یه رو وقت دارین برای پدر مادرتون یه چیزی درست کنین، یه رو وقت دارین میگم چی درست کنین، میگیم هر چی دوست داشتین، یه میتونین یه گل درست کنی، میتونی یه چیز درست کنی، میتونی یه کاری بکنید که بعدم اینا رهاش نکنی، یعنی مثلا ازشون بپرسیم شما که خواستیم بر پدر مادرتون یه کاری بکنید هر کدوم چی کار کردیم، ببینید کی 1%, 2% اینا سری به جواب میرسن، بقیه سری به جواب نمیرسن. این کار بایستی استمرار داشته باشه تا این چی بشه؟ این نعمت پدر مادر برای این در حد ادراکش جا بیفته و تبدیل به یه عملی عمل بشه. یکیش اینه تفصیل بدیم چه کارهایی بکنیم و چه کارهایی نکن. میتونین میکروفون هست با
که بیایم این تفصیل رو ایجاد بکنیم برای بچه کلاس اولی که پس اگه میخوایم پدر مادرم سالم باشن، یکی باید حرسشون ندیم، اذیتشون نکنیم، یکی اینکه یه کار کنیم کمکشون کنیم.
خب حالا ببینیم بچه که داره چیز میکنه لجبازم هستا،
بعد حالا بیایم با خودشون بگیم چی کار نکنیم چی کار بکن، بعد حالا بیایم بازی طراحی کنیم که بچه من یه چیزی میگم شما ببینید با این چی کار میتونیم بکنی یا چی کار میتونی نکنی، چای پتو گل، بعد این تفصیله ایجاد بشه که پس تو همین که فقط بشینی دعا کنی نی، یه کاری بکن که سلامت باشن.
این خوبه، خیلی خوبه. ببین الان این داره به اون چیزی که شما میخوای نزدیک میشه، یه قدم نزدیکتر میشه. چی؟
نه
اوج نشاط و تحرک را بایستی با محتوای قد شناخت پدر مادر، یه شعری راجع به پدر مادره، شعر دیگه، شعری راجع به پدر مادره،
محتوام الان بیشتر تلفظ کلمه پدر و مادره، یعنی الان محتوا فعلا این نیست. ببین الان محتوا تو این الان بچه روز اوله که اومده مدرسه، یعنی هنوز اتفاق
درست
از راه اومده، این یه نگاره است که این باید این یه سری نقاشی‌مکاشیه که این نقاشی‌مکاشی‌ها هدف اینه که توی اون کتاب نگارششون باید خط صاف بتونن بکشن،
خب
مداد دست بگیرن خط صاف بکشن، این طرفم باید با یه سری کلمه ها و مثلا حالا گفتن که مثلا با اعضای خانواده باید آشنا بشن، با ابزارها و وسایل زندگی آشنا بشن، باید با تلفظ واژه بابا مادر امین مثلا اینا تلفظ اینا آشنا بشن، خط بتونن بکشن، بشینن قلم دست بگیرن. محتوای آموزشی مقصدش در این حده، قدردانی از پدر و مادر و فلان اینا ما آوردیم، ما هم که مقصدمون این نبود، ما مقصدمون اوج نشاط و تحرک، یعنی یه ذره وقتی چیزش میکنیم، یعنی فتیلشو میکشیم بالا، یه دفعه خیلی اومیم جون الان روز اول اومده من.
خب پس چیزه دیگه نباید اینطوری بگیم که
شعر میاره که با هم بخونن، توی این شعر راجع به پدر مادر گفته شده، بعد گفتم این مثال اومده به عنوان فعالیت
من یه مثالی براتون بزنم. شما فکر کنین معلمی که داره این درس رو میده یه جوری القا کنه به دانش آموز خودش که مامانه دانش آموزه، مثلا یه کاری بکنه، تئاتری بازی کنه، یه کاری بکنه، این بچه ها ببینن احساس کنن که این مامانشه، و چون احساس میکنن که این مامانشه یک کاری رو بر اساس این که احساس میکنن که این مامانشه به خوبی انجام بدن. دارم چی میگم؟ این بایستی حتما یه بخش درک داشته باشه، یه بخش عمل داشته باشه. فکر کنید اگه مثلا فرض بگیرید یه بچه این مامانشو بوس میکنه، این معلم هم به خاطر این که الان نقش مامانو داره بوس کنه، مثلا میگه، اما معلم نگفته منو بوس کنید، ولی این حسی که انتقال پیدا میکنه به اون یه حس مامان پیدا میکنه. یه عملی انجام میده.
کجاه؟
عمل معلم مثلا اون کاریه که میکنه، مثلا اون شعریه که میخونه، مثلا اون تئاتریه که بازی میکنه، مثلا اون حالتیه که از مامان بودن از خودش ابراز میکنه. ببین من منظورم اینه که شما یه مقصد دارین دیگه، این مقصد شماست، اوج نشاط و تحرک، ارتقای توان شنوایی. میخوان بگین که اینجوری میخوان بگین، اگر این حرفتون اینه، اگر فرض بگیم تو درس اول پدر مادر رو دیدین و اعضای خانواده رو دیدین، اینها رو بشناس، مثلا پدر رو به پدر بشناس، مادر رو به مادر بشناس، برادر رو به برادر بشناس، اعضا رو به اعضا بشناس، و تمایز در اعضای خانواده است. مثلا حالا من نمیدونم که این چیه، که شما اگه مثلا محتوای درس تمایز، من نمیدونم محتوا رو نمیدونم الان چیه، چون ما بحثمون یه محتواست، ممکنه شما بگید محتوا تمایز اعضای خانواده است، من نمیدونم اگه محتوا تمایزه یه موقعی میگیم محتوا قدردانی از خانواده است، محتوا رو ببینیم چیه. این پرده نگارش توجه به خانه، محتواش توجه به خانه و نقش های افراد در خانه است، محتواش نه. خیلی خوبه، حالا باید فکر کنی اگه یه نفر بابا نداشت، یکی بابا نداشت، حالا یا پدرش یا مادرش از دنیا رفته بود یا جدا شده بودن، اینو باید چی کارش کرد؟ الان این اولی مشکلی که معلم گیر میفته اینه، باید چی کار بکنه معلم؟ یکیش این، دو معلم بگه که من خودم مامانتم، من خودم باباتم، من خودم، یعنی معلم بتونه نقش جایگزین رو ایفا کن، همین رو نشون بده، اگه اینا نداری منم، یعنی بلا اگه این کار رو نکنه اون اوج موج نشاط تحرک تبدیل به چی میشه؟ یأس و ناامیدی میشه. که نه خود بستر خود این شاکله مربی یه طرف داستانه که یه موقعی شما از مربی میخوان که این کارو بکنه، شما یه موقعی اصلا نمیخوان که این کارو بکنه. شما چون این درس فارسی رو که میخواد درس بده یه جوری باید درس بده دیگه، نه اون باید یه جوری درس بده که بدونه که این اوج و تحرک و شادیش باید بیشتر بشه. حالا به هر حال اینا مشکلاتیه که مشکلات مدیره یه مدرسه است که بچه در واقع معلمای اول دو کتاب اول و دوم اول و دوم دبستان این جور مباحثش خیلی زیاده، به خاطر اینکه بچه داره از تصویر به خط منتقل میشه. یعنی شما الان بابا رو از کجا میفهمه؟ از شکل میفهمه. مامانه از شکل میفهمه و تصور میکنه به اون تصوری که داره، و خب این تصوری که داره ممکنه این تصورش به نقطه منفی برسه، ممکنه به نقطه مثبت برسه. اگه الان یه همچین خونه ای که اینجا تصویر شده 2% از ایرانی ها یه همچین چیزی خونه ای دارن تقریبا، اگه خیلی خوشبینانه بخوای بگی 2% اینطوری، به خاطر اینکه از این نظر که اعضای خانواده جمع باشن، اعضای خانواده با هم باشن، بعد به هم لطف داشته باشن، اختلاف نداشته باشن، مشاجره نداشته باشن. این تصویری که اینجا هست، خب بلافاصله وقتی این تصویر یا اینه که بچه فقط همینطور صورت ظاهرشو میبینه، میگه این بابا این مامان، و سعی میکنه که اصلا وارد عمق مطالب نشه، و معلم هم همینطور که نوعا همین کارو میکنه، یعنی اصلا یک کاری نمیکنن که این پرده برداری بشه از مفاهیم اصلیش، فقط در همین یه تصویر کلی نگهش میدار. یه راهش اینه که این راه خوبی هم هست، راهشته که اگه بخواد عمیق به مسئله خانه بپردازه و مسئله خانه رو روش دقت کنه، یه خورده بره جلوتر اگه این اعضای خانواده متلاشی باشن، این خوب به هم میرزه. تو همون حالا خوبیه این درس اینه که تو همون درسای اول معلم میتونه بچه هاشو شناسایی کنه که نسبت رابطه افراد با خانواده هاشون میتونه در بیاره به چه صورت، از عکس العملشون میتونه بفهمه کی مشکل داره کی مشکل نداره، و میتونه برای هر کدومشون برنامه های جزئی تری بریزه. یعنی الان اگه خواستین برای معلم اینجا طرح درسی بنویسین، بگیم تو این نگاره معلم باید چیکار کنه، معلم جایگاه فرزند و در خانهش باید بتونه تشخیص بده که آیا این جایگاهش خیلی رفیعه یا جایگاهش خیلی پایینه، جایگاه مفاهیمه مثل پدر مادر و این موارد رو معلم باید بتونه حدس بزنه که توی این عکس العمل هایی که اینا نشون میدن. حالا خوبیه بچه ها اینه که تو قاعده توتیوار هر شعری رو میخونن، حتی مثلا شعرهای محزونم بگی محتوای محزونم باشه با ریتم خیلی شاد بگی میخونن، چون خیلی اشاره ندارم، مثل این که میگه اون بند خدا عید نوروز بود گفت بشینین تو تلویزیون کف بزنین شادی کنی، میرن آدم ها چیشی؟ از اونا فقط خاطراشو میمونه، داشته همه کف میدادن میرن آدم آره خب میشه یکی میگه موجود این کف نداره این رو سینه بذاری تا کف نمی بذاری تا عیده نوروزه باید شادی کنی، میرن آدم ها فقط خاطراشو میمونه.
سوال بپرسم، ببین این نگاره
سبک آموزش ابتداییه، یعنی کاری به محتوا نداره، میاد یه قالب و فرم شاد رو میاره دیگه، کاری نداره. الان کاری نداره که این تصویر مثلا تصویر پدر مادره، شادی کنیم بابا مامان به به، حالا بعد که نگاه میکنیم بابا نداره، این طلاق گرفته، این فلانه میساره، یه پس چی شد این نکه همشون تیر تو پرند، نکه این که این طوریه اون طوریه، چی شد همه دارن ورجه ورجه میکنن. خب دیگه دوران دورانه ورجه ورجه هست، چون روی تصویر زوم نکرده، تمرکز نکرده، روی اجزایش، یعنی واقعا پدر رو نفهمیده، مادر رو نفهمیده، اونها فقط میدونه همه دارن شادی میکنن، شادی میکنه. آقا این بده؟ نه این خب یه امکانه، خیلی هم خوبه برای رد گم کردن، خیلی خوبه معلمای بلد باشه و بدونه که بچه ها خیلی سریع حواسشون پرت میشه. یعنی اگه دید یه موقعی یه موضوعی داره میره توی مسئله دار میشه، سر یه شعری دنبل دنبول کنه و همینطوری بگه و بزنه برقصه و همه رو از اون حال هوا در بیاره. ولی خود معلم باید بدونه که اینا این نسبت به این گسست داره، این مشکل داره، کم کم شخصیت خودش رو باید برای اینا جایگزین کنه. ممکنه بگین که اینا تازه وابسته به معلم میشن، وابستگی های موقت اینطوری اشکالی نداره، یعنی بعدا این وابسته میشه، بعدش یه طعم و مزه مادری یا پدری رو میفهمه، بعدش مثل یه رزقه، انشالله برش خدا رزق بالاتری هم فراهم میکنه. نترسی از این که یه رزقی رو به یه کسی بدین، انشالله بعدش اون رزق بالاتر رو به دست میاره. بعضی ها به خاطر این که ممکنه بعد این رزق معلم بهتری نداشته باشه یا این رزق ازش گرفته بشه، از همون هم صرف نظر میکنن. به نظرم این کار کار درستی نیست. جان
ببخشت، توی دبست پای اول دبستان این مطالبی که میفرمایید اینا مربوط به خارج این مطلب، یعنی مثل خارج فقه که میریم جلو، اینا خیلی جلوه، ما الان تو گامهای قبلترشیم، یعنی مسئله خیلی تخصصیش اینا الان. ما تو پایه اول دبستان میخوایم یه سیری طی بشه برای بچه ها طبق اون نمونداری جدولی که داریم، میخوایم بچه ها اوج نشاط و تحرک رو تجربه کنن، بعد توی این اوج نشاط و تحرکشون بتونن تفصیل نشون بدن، بعد تو همین اوج نشاط و تحرکشون بتونن اولویت بندی کنن، بعد 4 ماه که از این فضا میگذره اونا بتونن نسبت به منافع این نشاط و تحرکشون هم علم پیدا بکنن. یعنی مقاصدمون ایناست، مثلا پدر و مادر، خانواده، محله، اینا مربوط به کتاب درسی بوده که ما میخوایم از اونا حسن استفاده رو بکنیم و به مقاصد خودمون برسیم. الان مثلا ولی به هر حال افراد باید عمل داشته باشن. الان توی این نگاره اول که این مربوط به 2 روزه سال تحصیلی تقریبا، یعنی ما یه شنبه یه شنبه ای مثلا میخواییم به این بپردازیم، هدف کتاب درسی این نبوده که بچه ها بیان پدر و مادر بشناسن، نسبت به پدر و مادر مثلا هدف کتاب درسی این بوده که اینا بتونن با تلفظ واژه ها آشنا، چون اینا این نگاره ها دا اینا رو آماده میکنه بعدا برای اینکه از ماه آبان برن آ بنویسن، ب بنویسن، اینا هدف اینه که اینا بتونن خط صاف بکشن و بعد بتونن بگن بابا، مادر، اینو بتونن تلفظ بکنن. هدف این نگاره اینه. ما از این هدف این نگاره اگه برای اوج نشاط و تحرک بچه ها استفاده بکنیم، اون اتفاقی که باید رقم نزدیم.
چرا؟ اون تا ببینی الان یه مشکلی که الان توی خود این مقاصد ممکنه پیش بیاد اینه که ما به خوبی ندونیم این مقصد یعنی چه به نسبت اون کودکی که داریم باش کار میکنیم. یعنی مثلا اوج تحرک و نشاط و ارتقای قوه شنوایی یعنی چه، مثلا چه اتفاق باید بیفته، تصویر نداشته باشیم ازش. الان خود اینم یه موزلیه، یعنی شما دارین میگین این تحرک و نشاط داشته باشه، بچه شما الان بچه اولی دارین دیگه، درسته؟ دارین؟ نزدیک به اول دارین. الان این اگه علی آقای شما بخواد اول بره، اوج تحرک و نشاطش که قدرت شنواییش باید بالا بره، یعنی چی کار باید بکنه؟ باید خود این که این تصویر داشته باشه که این چی کار باید بکنه؟ در چه صورتی شما میگی این تحرک و نشاط داره و شنواییش هم کار میکنه؟ در صورتی که رغبتش به شنیدن به صورتی باشه که مثل اینکه داد بزنه که این میخواد بشنوه. دیدیم اگه بخوایم مثلا کاریکاتور این رو بکشیم، بایستی مثلا کلاس رو به شکلی یه گوش بکشی، یعنی آماده شنیدن، آماده شنیدنی که میخواد چی کار کنه، یه کاری بکنه. این حالت دیدیم مثلا آدم های آماده باشی که یه سفری آدم میخواد بره، منتظر بگن ماشین اومد پاشین بریم. این حالت یعنی یه آدم که فقط منتظر. این حالت رو شما که یا تجربه میکنید تو مدرسه، زنگ آخر که اون موقعی که میخوان برن، اصلا حتی ممکنه که افراد صدایه مثلا کشیده شدن یه چیزی روی میز رو صدای زنگ تلقی کنن. کجا میریم؟ دستم خورد به میز، بشین. اینقدر این آماده مثل فنر آماده است که آزاد بشه. حالا شما اینو نسبت به درس میخوای نگاه کنی، نه به نسبت به زنگ. این آمادگی برای شنیدن رفته رفته در نظامات آموزشی تحلیل میره، تبدیل میشه به آماده شنیدن برای فرار از مدرسه. این از اون ورش میشه. یعنی شما این مقصد رو کجا دیدیش؟ عکسشو موقعی که افراد میخوان از مدرسه زنگ بخوره برن. منتها خب بعضی مدرسه ها واقعا اینطوری نیست، افراد وقتی زنگم میخوره ناراحتن که چرا دارن میرن خونه هاشون.
ببخشید، پس الان قاعدتا برای اون روز اولی که بچه رفته مدرسه مثلا یه عملی مثل این به نظرتون مناسب نیست که مثلا این بچه ها بهشون بگیم که هر کی مثلا میگم هر کی میتونه با صدای بلندتری بگه بابا؟
بله.
اینا دارم میگه بابا، بعد اونا بخندن، بعد اون یکی میخوام بگم عملش بیشتر میره به این سمت تا اینکه مثلا ما بخوام یه طراحی مثلا فعالیت آنچانی بکنیم.
این مال عمل معلمه،
این اتفاقی که تو کلاس باید
که تو کلاس میفته،
اون اوج نشاط و تحرک و با همون مقصدی که درس داره ایجاد کنه.
حالا وقتی این خارج میشه از کلاس،
یعنی الان دیگه میخواد بشه، یعنی منتظر شما بهش بگی که کی بگه که الان اون دادو بزنه مثلا.
آفرین.
یعنی اون شنوایی فعال میشه، یعنی اون منتظره که بعد یه چیزی باشه که اون بخواد بچه دیگه. حالا اینو چه جوری باید اتصالش داد به اون عملی که شما میخواین بچه انجام بده؟ ما حداقل این شنواییش تا یه حدی فعال میشه.
حالا وقتی که این یه حس خوبی از اون کلاس پیدا بکنه، از بابا از مامان، یه کاری درباره، یعنی احساس کنه که حالا باید مثلا برای مامان یه کاری بکنه، این شما مثلا این که در خونه رو باز میکنه، بچه میاد خودشو میندازه تو بغل مامانش. چرا؟ چون تو کلاسش راجع به مامان گفته شد. این میشه اون عمله.
پس عملی که ما برای دانش آموز تعریف میکنیم حتما بیرون کلاسه.
یا بیرون کلاسه یا بیرون، یعنی در واقع فاصله داره
خارج از جو کلاسه. خب ما تقریبا این عملایی که به نظر میاد همه،
چون شما وقتی که بله این که شما دارید این کارو میکنید خیلی خوبه، عمل معلمه که این رو شکل بده. ما اینو بشته میگیم عمل دانش آموز.
میخوام اون قاعده اتصال عمل معلم با عمل دانش آموز چیه؟ الغای معلم،
الغای اون درس به شاگرد، همونه که میگیم محتوا ممزوج با مقصد میشه دیگه، همونه.
یعنی عمل معلم باید یه جوری این درس رو به دانش آموز القا کنه که منجر به عمل اون عملی که ما فکر کردیم برای دانش آموز بشه.
حالا مثلا فکر کنید ممکنه معلم زیرک باشه، چهار تا کیش میش بذاره توی جیبش، به هر کدوم کیش میش بده، بدیم بگیم که اینا رو ببریم تو خونه بدیم به هر کی که دوست داریم مثلا. بعد فرضش بپرسه، مثلا میگم بچه‌ها که یادشون میره دیگه، ولی بعضی ها یادشون هست. بفهم
اصلاحی میکنم. من ما معمولا حالا کارهایی که با بچه ها انجام میدیم، حالا با توجه به موضوع درس، درس رو که میگیم بعد حالا یه تیکایشون هایی که حالا خودمون هدفمون هست، حالا مثلا تو این قسمت درس اون احترام به پدر مادر یا تشکر، درس رو که میدیم بعد یه قرار عملی با بچه ها میذاریم تو خونه. مثلا بچه ها میگیم بچه ها از الان مثلا حالا اگه درسشون به هفته آینده است، جلسه بعد مثلا تو هفته آینده، اگه دو روز دیگه است، حالا بچگی این داره که جلسه بعد کی باشه، بعد یه قرار میذاریم که حالا به قول شما بعضی یادشون میره ولی بعضی انجام میدن، که حالا رفتین خونه هر کس هر مدلی که با مامانش یا باباش مثلا رفتار کرد تونست اونا رو خوشحال کنه یه جای یادداشت کنه. حالا معمولا یه وقتایی ما یه دفترچه هایی داریم مثلا این نکته ها رو اونجا میگیم بچه ها مینویسن، بعد جلسه بعد که میان هر کسی که دوست داره میاد برای بقیه تعریف میکنه، میخونه که من رفتم چی کار انجام دادم. حالا اینا رو حالا یه وقتی میبینی یه مورده، یه وقتی میبینی مثلا از این هفته تا هفته بعد چون چند روز میگذره بچه‌ها مثلا موردهای خیلی مختلفی رو میتونن بنویسن، یا همون مورد رو مثلا چند بار جلوش تیک میزنه. مثلا من بابام که اومد خونه دویدم رفتم بهش لیوان آب دادم بدون اینکه مثلا بابام بگه، مثلا اینو تو این هفته مثلا 5 بار انجام دادم، یا مثلا اومد تو خونه از جام بلند شدم، یا خیلی چیزایی دم دستی هم برای بچه ها مثال میزنیم که حتما قرار نیست یه کار خیلی فوق العاده انجام. همین که مثلا مامانم صدا کرد، من زودتر از این که خواهرم مثلا بره من رفتم گفتم مامان چی کار داری مثلا، یه چیزایی این مدلی بچه ها یادداشت میکنن بعد میان سر کلاس میخونن، اون تحرکه به نظرم تو بقیه ایجاد میشه. یعنی بچه ها وقتی میبینن اون یکی اومد تعریف کرده خونده تشویق میشه، اون یکی هم میره برای هفته دیگه یا جلسه دیگه اونم چند مورد می نویسه. یعنی این خیلی ما تو کارامون معمولا، حالا من چون خودم قرآن هدیه تدریس میکنم، اون تو درس پیام های قرآنیمون اینا رو داریم. پیامو که میگیم بعد میگیم بچه‌ها این پیام کار عملی یه هفته است تو خونه، که بچه‌ها میان حال در رابطه با اون هر کی هر چی دوست داره هر کاری انجام داده می نویسه. ولی اون به نظرم اون تحرکه و اون شور و نشاطم تو این فکر میکنم تو بچه‌ها تو خونه میتونه اتفاق بیفته.
خیلی خوبه. خیلی من یه جنبندی بکنم بعد ادامه بدین آقای علایی. ببینین وقتی که شما به کتاب فارسی، امتداد کتاب فارسی تا آخرش نگاه میکنی، از نظر محتوایی اون کسی که کتاب رو طراحی کرده یه محتوایی در نظرش بوده که محتواش عمدتاً چیه؟ شناختیه. میخواسته تو کتاب فارسی اول فرد با حروف آشنا بشه، مثلا با حروف آشنا بشه، با هم رسم الخطشون آشنا بشه و هم با خود ادا کردنش آشنا بشه. درسته؟ مثلا ر، ز، نمیدونم فلان اینا تا آخرش. خب این میشه اون محتوا. شما غرضتون چیه؟ بالا بردن قوه تحرک و نشاط تو هر ماهی هم این تحرکان شاتتون یه جهتی داره. شما میشه مقصدتون در انتهای درس فارسی ارتقای نشاط و تحرک و قوه شنوایی. شما الان باید حساب کنید که اگر اینو ممزوجش کنید، ببینید الان میخواییم دو تا رو با هم ممزوج کنیم دیگه، درسته؟ ببینید چه جوری باید ممزوج بشه. یعنی از همین جا ممزوج بودنش باید مشخص بشه. شما میگین ارتقای تحرک و نشاط که این ارتقایتون ابعاد داره، ابعادش رو فعلا توی اون برنامه دارید، این در واقع نسبت به یادگیری. بفهم
من فکر میکنم که ما میتونیم اینطوری بگیم که ما یه هدف آموزشی داریم تو هر جلسه و یک سری هدفهای پرورشی داریم.
بله.
ما تو این جلسه یکی این که قراره مثلا گفتن یا نوشتن بابا رو یاد بدیم، ولی مقصد پرورشی ما اینه که این شادتر باشه، این شنواتر بشه، این فقط هر چیزی رو میشنوه نشنوه، اینا تبدیل به عمل بشن. حالا میایم به بهانه درس بابا ما یه سری فعالیت های پرورشی طراحی میکنیم که تو شادی باشه و شنوایی باشه و. اما اگه اینطوری نبینیم هی میگیم آخه من میخواستم بابا یاد بدم، چه ربطی داره به این که چه بازی میکنیم؟
درست. حالا این ته کار، این خروجیتون، خروجی این مقصدتون که میخواین به عنوان خروجی باشه، میخواین چه آدمی رو تحویل بدین؟ اینکه فعال در یادگیری میخواییم، این قدرت یعنی با رغبت و میل، میخواییم میل و رغبتش در یادگیری فعال بشه، فعال بشه، اینطور نباشه که خیلی ذوق داشته باشه.
حالا میشه رو همین باز حرف زد، مثلا گفت که بچه کلاس اولی اوج اشتیاق به یادگیریه، تو فقط بینش نبری، بچه کلاس اولی اوج اینه که فقط یه چیزی بده من بنویسم مشق.
آره،
بنویسم.
این باید توی دوم ارتقا پیدا کنه، ولی اگه ارتقا پیدا نکنه این اوج پس رفت میکنه.
میخوام بگم اگه معلم همه همتشو بذاره فقط اینا درس یاد بگیرن و من همش کمک کنم که این درس یاد بگیره، یه کاره. بابا این عاشق درس هست، تو حالا بیا تمرکز کن به بهانه آموزش‌های درسی، حالا هی کار پرورشی رو فکر این بکن، اینو خیرگزین بکن، اینو اهل تمایز بکن.
دقیقا هم کار رو بکنه یعنی در واقع اینو بداره به اختیار خودش اینطوری میکنه. یعنی این چیزیه که تو اولش ممکنه خیلی اختیار نداشته باشه، ولی کم کم اون عنصر اختیار توی زمینه یادگیری و ارتقای خودش تو خودش داره فعال میشه.
من میتونم مثلا بگم که خروجی به جای این مقصد یه چیز دیگه بگیم؟
بله،
بگیم با حفظ میل و رغبت به یادگیری، همونی که هست تو فقط حفظش بکن، ارتقای در نشاط و شنوایی داده باشی.
بله همین، بگیم یه بار دیگه بنویسم.
خروجی و مقصد این باشه که حفظ اشتیاق به یادگیری
اشتیاق
میخواییم بالاتر بیم
چرا اینطوریه؟
میخوای یه جا دیگه بنویسی؟
خب
همراه با تقویت نشاط و شنوایی. موزیم نمی نویسه
سرعتش کم شده؟ نه این مشکل داره یا این؟ آره همراه نه خود این مشکل داره همراه با مقصدمون بود ارتقاء تحرک و نشاط این خروجی که هست اینجا که میخواییم برسه به آخر میخواییم اشتیاق داشته باشه به یادگیری همراه با تحرک و نشاط هم داشته باشه نشاط درسته؟ در واقع اینو به
شنوایی هم اگه میخواییم
به یادگیری حالا یادگیری که تو شنوایی خب
حالا البته اینا دو تاست دیگه تحرک و نشاط تحرک و نشاط هم شنوایی اصلا تمرینایی که شما یواشتر حرف بزنی یکی رو صدا کنی واکنشیشو ببینی بعد هر کیو صدا کردم بود و بیا اگه بلند صدا کردم این کار میکنی اگه یواش صدا کردم این کار میکنی
خب اونا رو میتونین به خود یادگیری نسبت بدین چون یادگیری میتونه به تمایز باشه به شنوایی باشه حالتهای مختلف داشته باشه از شنوایی شروع میشه یادگیری به تمایز میرسه و علم میرسه تو خودش خود یادگیری اینا رو میتونید در نظر بگیرید. خب این شما الان توی این ساختار داریم توی توان کودک دست میذارید رو توان کودک دست میذارید ارتقای توان کودک که این توان کودک از علمش تا عملش در واقع توش حتما باید تحلیلگری باشه تحلیل ساده و عمل ساده تا عمل ساده است پیچیدم نیست شما اینا دارید دست میذارید توش و میخوایی این ارتقا پیدا بکن حالا شما این رو روی درس های مختلف میبرید یکیش فارسیه یکی چیزای دیگه هم هست درس های دیگه هم هست حالا این یکیش فارسیه تو خود این فارسی یه محتوایی دارید که از ابتدا تا انتهایش یه سیر آموزشی براش طراحی شده که مثلا آشنایی با حروفه یا اتصال این حروف به هم و ایجاد کلمات و خوانش کلمات مثلا این خودش یه چیزی داره شما بایستی بله دیگه این استا خود مقصد رو که داریم ذکر میکنی از یه ارتقای تحرک ساده شروع میشه تا یه ارتقای تحرک بله سیر مقصده بله همونی که خودتون نوشتین که تبدیل میشه. ارتقاء تحرک و نشاط اولیه‌شون ارتقاء، هر کدوم از این محتواها هم یه از تایی داره، محتوا از تا داره ها. یعنی شما اون دانشی که به فرد میدین از بعد چه اتفاقی باید در اینجا بیفته برای به نسبت این درسایی که اینجا این طرف اون طرف داره که موضوعات اصلیه قابل یادگیریه که باید کودک یاد بگیره، این بایستی اشتیاقش به یادگیری همراه با تحرک و نشاطش بیشتر شده باشه. حالا فارسی مثلا محتوایش میخوره به کتاب‌های داستان، مثلا داستان‌ها، هر کدوم میخوره به یک کتاب بعدیشون. یعنی هر عنوان آموزشی کتاب بعدی داره. این اشتیاق به یادگیری همراه با تحرک و نشاط باید در این که فرد نسبت به کتاب بعدی این اتفاق براش افتاده باشه ظهور پیدا بکنه. خب کتاب بعد مثلا فارسی امتدادش کتابای داستان میشه دیگه، کتابایی که توش کلمه هست و کتابایی که مر مثل هست. آره کتابای اینطوری به نسبت خود اون موضوعیه که داره. نه درس ها، نه خود اون امتداد اون عنوان آموزشی که هست. مثلا اگه اینجا علوم باشه امتدادش میشه چی؟ یادگیریه نسبت به طبیعت، این اشتیاقش نسبت به اون امتداد پیدا میکنه، چون هر درس هر محتوایی خودش امتدادی داره دیگه. بله حالا چیزایی مرتبطه با اون، نه فقط کتاب باشه، همون موضوعاتی که در مورد اون باشه. خب اگر بنا باشه این توان ارتقا پیدا بکنه، ببینیم توان اگه بنا باشه ارتقا پیدا بکنه و فقط محتوا تو ذهن نیاد، شما ممکنه درس بدین محتوا رو به خوبی آموزش بدین و یادم بگیره محتوا رو کامل یاد بگیره. ما میگیم در واقع این محتوا رو یاد گرفت، اینی که این توان یادگیری این محتوا در او ارتقا پیدا بکنه، این لازمش اینه که هر کدوم از درسایی که میخونه رو زنجیره علم و عملش فعال بشه، و اگه زنجیره علم و عمل در هر کدوم فعال نشه، یا هر کدوم که میگیم در اغلبش، این توانه فعال نمیشه، فقط این میره به سمت یادگیری حفظ محور. ولی این باید در ازای هر چیزی که یاد میگیره یه خروجی بیرونی داشته باشه که تثبیت بشه.
یعنی میشه گفت که اصلا بچه‌ای که تا الان همه چیز سالم بوده برای هر چیزی عملی انجام میداده، تو یه وقت نبری به سمت این که برای هر چیزی فقط حفظ کن، رنگ کن، تکرار.
بله بله.
یا فقط دعا کن مثلا.
بله. یعنی الان شما میگین که بچه اول ما اصلا اشتیاق رو داره.
چیش سالمه، فقط بینش نبریه و.
ولی میگم که درسته بچه اولتون سالمه. بچه سومتون که دیگه اینجوری نی، بچه چهارمتون که دیگه اینطوری نی. بله. بله. نداره. حالا به نسبت خودش اشتیاق در رو زنده کنی. یعنی در واقع شما وقتی بچه اول رو بهت دادن آخر کار میخوان ارزیابی کنن، بایستی اشتیاق اولش با اشتیاق آخرش به طور به نسبت خودشان، نه نسبت به بقیه، نه به دستشون، نسبت به خودش باید اشتیاقش ارتقا پیدا کرده باشه، اونم به نسبت خودش نه به نسبت دیگران. بله این باید تمایز داشته باشه و به صورت متمایز باشه. شما در صورتی که این کارو کرده باشی این تونستی موفق شدین به مقصدتون رسیدین. یعنی این حرف اینه که تجربه اشتیاق برای یادگیری، این تجربه اشتیاق برای یادگیری از همون اول ابتدایی بایستی شکل بگیره. که اگر این تجربه اشتیاق برای او به خوبی اتفاق بیفته، به عنوان پایه همه تجربه ها روی همه آموزشه چی کار میکنه؟ سایه میندازه. بله دیگه، بله بله دیگه. یعنی وقتی که شما تحرک و نشاطتون به غایتش میرسه و میخواین اونو ارزیابی کنین، تبدیل میشه به اشتیاقی در یادگیری. ولی تحرک و نشاط که بچه میدوه این ورمون ورد که مشکل نداره، که شما میخواین این رو درونیش کنید، ببریدش تو درونش، دلش بخواد کتاب بخونه. البته شما نگاه میکنید که تو بچه های زیر 7 سال این اشتیاق به طور طبیعی وجود داره و خب شما میگین که اصلا یکی از اشکالات کار ما سر اینه که اشتیاق به یادگیری رو مرتب داریم میبینیم، ولی نکتش اینه که شما وقتی که میاین افراد رو با آموزش هایی مواجه میکنین که در راستای تمایلاتشون نیست، به طور طبیعی اینا اشتیاقشون کور میشه، به طور طبیعی، چون که نخواسته فارسی یاد بگیره، تو خواستی فارسی یاد بگیری، اون هرچی رو که خودش بخواد یاد بگیره اشتیاقش سر جاش هست، تو که نمیتونی مقدراتش رو به خودش واگذار کنی، اسمش کودکه، نمیتونی رهاش کنی که هرچی بره یاد بگیره، که تو یه چیزی رو بهش دیکته کنی که یاد بگیره، تو چون تو داری خلاف اقتضای طبیعیش عمل میکنی، یه حتما پس میزنه، احساس نیاز نداره براش، چون فعال نیست. نیازه نیازش به اینه که هرچی خودم دلم خواست. حالا شما یه بچه رو کاغذ و قلم بهش بدین، 2 دقیقه میشه میکشه، بعد میره اون داره بازی میکنه، قلم میکشه به دیوار، بعدم آزادش بذاری هر کاری دوستاش میکنه، شما توی این قسمت میگی نه 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 نه، تو نمیتونی این کارو بکنی، تو به محدود بشی، شما میخوای اون رو بیاری تو چارچوب، تو نمیتونی هر چیزی رو هر طوری بگی، ب رو به ب بگی، آ رو به آ بگی، ز رو به ز بگی، اینا نمیتونی، ر ر ز ز، تو نمیتونی ر رو ز بنویسی، دیکتاتور غلط میگیرم، املا تو غلط میگیرم، این خارج از این، مثل اینکه یه موجی داره میزنه به این طبیعت او که تو طبیعتش چیه، دلش میخواد حرکت کنه، نشاط داشته باشه، اشتیاق داشته باشه، یکی میگه کجا کجا با این سرعت، یه سرعت گیر شما در واقع دارید براش میذارید، رفته رفته این مسیر آموزش تبدیل میشه به گرفتن اشتیاق. سال سوم ابتدایی که میشه این کم کم اشتیاقش فروکش میکنه، چهارم که دیگه ته میکشه، پنجم به زور میبرندش مدرسه، ششم که هولش میدن دیگه، میاد برای دوچرخه میخریم، برای فلان میخریم، اشتیاق های اینطوری تصنعی ایجاد میکنن تا چی بشه؟ بره دوتا کلمه درس بخونه. طبیعیش اینه. خب حالا شما میخواییم بگین که در نظام اختیار ما داریم یه کاری دستکاری میکنیم رو نظام تفکرش که توانش رو فعال میکنیم که اشتیاق تولید کنه. تو طبیعتش نه، با فکرش تولید کنه. خیلی این کار کار سختیه، البته ما باید این کار بکنیم. لذا اگه شما بتونیم همون سال اول اشتیاقش حتی تا همون مقداری که اول بود نگهداری، خیلی کار بزرگی کردی. چرا؟ چون کلیت چیز تحمیلش کردی، ولی تو فقط تونستی این بچه رو هم با همون اشتیاق تحویل بدی. ببین این خیلی مهمه که تو بتونی این توان یادگیری اختیاری رو در رو فعال کنی. خب میگه آقا من اینو چجوری این کارو بکنم؟ خب ببین درس اول فارسی راهش نه، خیلی ساده است، خیلی ساده، ساده تر از اونیه که فکر میکنی. یه چه جوری؟ تو درس مگه نمیدی؟ درس اولو مگه نمیدی؟ مگه این شکل نگاره رو نمیخوای درس بدی؟ یه چرا؟ این درس رو یه جوری بده که این یه عمل اختیاری ازش سر بزنه، حالا هر جوری خواستی بدی. درس دومو یه جوری بده یه عمل اختیاری، نه بر اساس جو. جو رو بذار کنار، ببین جو مال توه، عمل توه. یه کاری کن که این با هر ترفندی هست این چیزی که یاد گرفت رو اظهارش کنه، بیرون اظهار کنه، حالا یا با یه بغلی، با یه بوسی، با یه دادنی، با یه کاری اینو بگه که من یه چیزی، یه همچین چیزی یاد گرفتم. خب این کار بکنه هر درسی متناسب به خوده، یعنی حتمنه 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 حتمن اون چیزی که یاد میگیره رو به منطقه عمل اونم اختیارن بروز بده. این سرشه، این دیگه خیلی کاری نداره، واقعا کاری نداره، چون معلم ها نوعاً این کار رو میکنن، ولی چون ناخودآگاه میکنن نمیدونند که واقعا این کارشون خیلی اهمیت داره. بلخص معلم های اول تقریبا همشون این کار رو میکنن، اونشون که نقش مامانم دارن که دیگه هیچ، یعنی به طور طبیعی این کار انجام دارن، ولی نمیدونند که این کار کاریه که رسالتشونه. به همین دلیل روش تمرکز نمی کنن، به همین دلیل او رو دستاورد نمی دونن و در مقام ارزیابی هم قرار نمی دن. و بدتر از این، بدتر از اون که یه تعدادی از دانش آموزانشون از این موضوع حذف می شن، یعنی نمی تونن ارزیابی کنن، بگن از این 40 تا دانش آموز 20 تاشون اینطوری شده، 20 تاشون اینطور نشده، فکر چاره کنن برای اون 20 تایی که نشده. به همین دلیل چون اینا تو مقام ارزیابی نمیارن چیکار میکنن؟ این رو ازش قفلت میکنن.
چون ارزیابی فقط روی چیزه، چون ارزیابی فقط روی یادگیری حروف و نوشتن و ایناست، ممکنه بعضی از اون جهت اتفاقا موفق بوده باشن.
بله بله،
دیکتش خوب نباشه ولی عمل کرده باشه، اون اصلا دیده نمیشه.
حالا من به نظرم میرسه الان که شما زحمتش کشتین یه کتاب ها گفتین، ممکنه شما بگی که ما خیلی داریم جزئی حرف میزنیم، ولی به نظرم به هر حال توی یک کلاسی هم ما خیلی باید جزئی حرف بزنیم، همشه که نباید کلی حرف بزنیم تا بی سوادیمون هم مشخص بشه. آدم بی سوادیش که معلوم میشه وقتی بخواد یه کاری تو عمل محقق کنه، بی سوادیش معلوم میشه. هر کیو میخواین معلوم کنین چقدر بی سواده، ببینین چقدر میتونه اون کارو توی عمل محققش کنه. ما از همه الان میدونیم بی سوادیم، که ادعای سواده نداریم، نه از قبلش بگیم، ولی بایستی سعی و تلاش بکنیم یه همچین کاری رو محقق بکنیم. یعنی مثلا بگیم تو فارسی حتی 5 تا درس فارسی، چون بچه هایی که خودشون رشتشون فرهنگیانه کارشون اینه، این 5 تا رو با مقاصد، با این مقاصدی که میگیم این رو بیان حتی اجرا بکنن، اجرا بکنن، یعنی ما اینجوری ورود پیدا میکنیم، انتظار میره دانش آموز این کار رو بکنه، بعد که این کار رو کرد این کار رو میکنیم، بعد اینجوری میشه. این کسایی هم که خودشون معلمن لابلای ما هستن، تو گروه های مجازی هستن، یعنی شما پس دانش آموز ندیدین، اصلا شما دانش آموز اولی که تو ذهنتونه مال سومه، سومیه که فکر میکنی مال اوله، ذهنیتهای ما نوعاً منطبق نیست، اشکال نداره انقدر این کار رو باید بکنیم که این کالیبره بشه، منطبق بشه. ما باید بتونیم مقاصدمون را ببینیم، اگر از این مرحله عبور نکنیم شعاره دیگه. شما خیلی چیز خوب بلدین ولی نمیتونید انتقال بدین، این خیلی مهم نیست. بهتره برین هر موقعی که تونستین کارو بکنید بیاین. مثل میگن که یه بند خدایی رفت حوزه یه استادی رو گیره بود، گفت من میخوام منطق یاد بگیرم. گفت میگن که این قبول نکرد استاده، گفت نه شما هرچی بگید ما گوش میدیم و نه ما از اون بادایی نیستیم که از این بیدا بلرزیم، یا بالعکس نه ما حتما هستیم. خلاصه منطقی یادش داد، گفت برو فلان روستا، برو با مردمش حرف بزن، تبلیغ قبلن و تبلیغ میفرستن، بعد ببین که اینا چقدر منطقی حرف میزنن، چقدر بر اساس منطق حرف میزنن. بنده خدا رفت و تو روستا برگشت، مثلا یک ماهی رفت، ما رمزونی بود، تبلیغی بود، برگشت گفت که آقا اینا اصلا هیچ منطقی تو کارشون نیست، هر چی میگن بی منطق حرف میزنن. گفت پس نه، تو هنو منطقیات نگرفتی بشی منطقیات بخون، واسه بستش بخوندن منطق. حالا بخون و کی بخون؟ حالا گفت حالا برو اونجا. بعد که خوب یاد گرفت، بعد که اومد گفت که من الان دیدم که همه بر اساس منطق حرف میزنن. چی شد؟ توی همه بر اساس منطق حرف میزنن، ولی خب منطق خودشون، یه منطقی بر خودشون میچینن، صغرا کبراشون بر اساس معیارای خودشون معیار میچینن، درستم معیار میچینن، همون بر اساس قیاس نوع اول حرف میزنن. اونطا خب اون معیارشون ایراد داره، ولی همه بر اساس منطق حرف میزنن. آه الان درست شد، الان فهمیدی، الان تو تازه منطقیات گرفتی. ما توی این بحث میتونیم خیلی مسائل خوشگل مشکل راجع به مدارس روش مدار بگیم و مقصد بندی کنیم و برنامه ریزی کنیم و فعالیت های مدیر، فعالیت های فلان، ثبت نام، نوع ثبت نام، فضا، هیچ کدوم به درد نمیخوره. چرا؟ چون شما آخرش با دانش آموز سر کار داریم و محتوا و بایستیم و واسطه بتونین توی زمین نشون بدین. خب حالا چی کار باید بکنی؟ یه درس رو ببینیم، بتونیم این تکنولوژی رو به دست بیاریم که چجوری مقصد را با محتوا چی کار میکنی؟ ممزوج میکنی. یعنی مثلا الان تو همین درسی که اینجا نشون داده، 5 تا درس اینطوری نگاره، میگیم دقیقا این مقصد تحرک و نشاطه با هدف شنوایی، این هم اینجوریه، این اینطوری، ما به قول میگن سناریوی آموزشی، یا بعضی ها میگن طرح درس. یعنی ما با این الگوی آموزشی میریم آموزش میدیم، پیشبینیمون هم اینه که از هر 100 تایی، حالا میگیم مثلا کلاس 20 نفره باشه، از 20 تا اینقدر اینجوری واکنش نشون میدن، بعد اگه اینا اینطوری واکنش دادن این کار انجام میدیم، اگه اینطوری شد این کار انجام میدیم، یه الگوریتم اینی کشیم و تهش ما میخواد به اینجا برسیم. اون چیزی که مشکل ماست و ما نمیتونیم ببینیمش و نوعاً توی این جریانات مزاحمه، اینه که ما نمیتونیم این ارتقای تحرک و نشاط تا این اشتیاق ممتد ببینیم. همیشه تو دیدن امتدادا گیر داریم. الان یکی از اشکالات اصلی ماها اینه که یه درس رو میتونیم جزی عمل کنیم و درست ببریم جلو، ولی نمیتونیم ارتباطش رو با درس بعدی و ارتباطش رو با درس بعد تا انتها حفظ کنیم. سیر نمیتونیم بدیم. به قول معروف میگن نمیتونیم چشمنداز و افق داشته باشیم. حالا ما میگیم نمیتونیم تدبر داشته باشیم، اسم این روش میگیم تدبر، آخه اسمای جدیدشو گذاشتیم تدبر. تدبر یعنی امتداد اون جریان را تا تحقق نمیتونیم ببینیم، ما اسمشو میگیم تدبر. حالا جدیدی ها میگن افق و چشمنداز، یه چیزای دیگه هم اسمشو میارن، ولی و قوه تدبرمون فعال نیست در نظاماتمون که بخوایم مثلا فرض بگیریم یه نفر رو ببینیم، فارسی رو ببینیم، بعد بگیم تا تهش اینطوریه، بعد مثلا بگیم ارتقای تحرک اینا اولش اینطوریه انتهاش اینطوریه، نمیتونیم. مثلا اینه که دستمون که وجب میشه اولش رو وجب میبندیم ولی بازش نمیتونیم بکنیم، اینطوری نمیتونیم بریم، باز و بسته نمیتونیم. حالا تعبیر تدبرش اینه که احکام تفصیل نداریم، این احکامه، این تفصیله، این احکامه تفصیل، احکام تفصیل نداریم. آره خود اینا باید سیر ببینه. نه درسته، اینه که شما این رو نگاه کنید توی بچه بگی که وقتی که این تحرک و نشاطش اینطوریه تهش حتما باید این شکلی باشه. اینا ما نمیتونیم سر، نه که نتونیم، توانشو داریم، کسی از زمان نخواسته اینطوری ببینه، مشکلمون اینه، ولی همه این توانو دارن، چون مورد مطالبه نبوده توجه نکردیم. چی مورد مطالبه بوده؟ اینکه یه درس رو به نحو احسن انجام بده، این مورد مطالبه بوده. با این رویه نمیشه این ساختار رو اجرا کرد، اصلا رشد مدار امتداد محور داستانش. اگه کسی نتونه امتدادها رو ببینه نمیتونه این کار انجام بده. حالا البته شما ممکنه میگین اگه یه نظامی اینقدر در ابتدای امرش با سختی مواجه باشه که آدم ها نتونن ببینند و بخواد خلاف جریان حرکت کنه، وای به حالش که پس نمیتونه عمومی بشه، میگیم فعلا اصلا شما به فکر عمومی شدنش نباشین، فعلا به فکر تحقق تو 5 نفر 10 نفرش باشین تا بعدش ما فکر کنیم نه چجوری میشه تکثیرش کرد. اصلا اول که نباید به فکر تکثیرش باشی، که اول به فکر باشی که اصلا یه همچین چیز در نظام های ما میشه. ما که تدبر خوندیم، قرآن خوندیم، سوره ها رو خوندیم، وقتی میگن یه سوره رو بخون میگن از اول تا تهش رو بخون، قرض بگیر، آیاتش رو با هم ببین، تدبر کار کن، اینا همشون چیه؟ اینا تو درون ما توان تدبر رو تقویت کرده. اگه ما نتونیم یه همچین کاری رو بکنیم، این زمانش الان نیست، انشالله یه موقعی دیگه هست. باید چیکار کنیم؟ فایلش رو ببندیم، بگیم این موقعیتش، این مال یه علمیه، مال فردا روزی انشالله امام زمان تشریف بیاره و قولیه خورده گسترش پیدا کنه، بعدش راجبش میشینیم حرف بزنیم. یعنی ما الان در این حال داریم اثبات میکنیم که همچین کاری در زمان حاضر ممکنه انجام بشه، ممکنه انجام نشه. خب نتیجه حالا چی کار بکنیم؟ یه دونه از مقاطع رو که دوستان میل بیشتری بهش دارن، من فرقی برام نمی کنه، شما بگی اول دبستان، بگین چی شما دبستان، هر کدوم، یعنی برای شخص من هیچ فرقی نمی کنه، چون همش برام به سوی هست، هر کدوم یه مشکلات مخصوص به خودشو داره، هیچ کدومش نیست که بر دیگری مثلا بگی مشکلاتش کمتر از دیگری، مشکلاتش از یه جهت زیاد میشه اون کم میشه مشکلات. پس بنابراین در انتخاب سال مشکل نداریم. فارسی رو انتخاب کردم به دلیل اینه که به شنیدن و گفتن نزدیکه و به قایت یادگیری نزدیکتره تا مثلا ریاضی، تا علوم. به دلیل این فارس رو گفتم، چون تو نظامش خود یادگیریه، اصلا خودش یادگیریه، یعنی با مفهوم یادگیری خیلی عجینه. یعنی پس اگه بلا بشه تحقق پیدا بکنه توی فارسی خودشو نشون میده، اگه هم بلا نباشه تو فارسی خودشو نشون میده. خب یا بیایم یه دونه پایه رو در نظر بگیریم، بگیم اول، البته ما اومدیم چیش داره انجام داد، این چیزی که شما نوشتین خیلی چیزه با شکوهیه ها، یعنی الان همین الان این رو ارائه بدین خودش یه مقاله است و سریع هم چاپ میکنه، یعنی برای نظام آموزشی الان این خیلی باشکوهه، اصلا در حد یه نوآوریه. یعنی میتونید هم اگه کسی بیکار بود بشینه همین کارو مقالش کنه، هیچ کاری هم نداره مقاله کردنش. میگین ارزیابی فلان بر اساس کذا، یه اسمی برش میذارید و یه مقدمه و پیشینه و یا علی مدد حل میدین تو بحث و نتیجه، آخرش هم یه نتیجه میگیری. این کار 50 ساعت مقاله، 50 ساعت زمان میخواد تا در بیاریم به شکل مقاله قابل چاپه. خیلی هم در حتی میتونین در ژورنال‌های مطرح خارجی هم چاپ کنی، یعنی این جزء مواردیه که برای کل دنیا مورد بحثه. اینو میخوام بگم از تا همین الانش خیلی همین کار ساده خیلی باشکوهه، منتها برای ما تحقق نمیشه، برای شما یا کسای دیگه مقاله میشه، برای به به درد ما نمیخوره، چون ما که نه مقاله دوست میخوایم نه چی، ما میخوایم ببینیم یه کاری رو میشیم میشه تو این اجرا کردن. خب یه پایش رو انتخاب میکنی، حالا دقیقا باید بگین توی این پایه، حالا یا 4 تا درسشو 5 تا درسشو یه تعدادی از درسشو، نمیگم همشو، یه تعدادی بگن ما دقیقا اینا اینجوری اجرا میکنیم و دقیقا انتظاراتمون اینه که این اتفاق بیفته. شما میگین که این ذهنیه، یعنی به هر حال وقتی که آدم میره توی عمل و با بچه ها یه کاری رو میکنه، اون موقع بایستی آزمونش رو بده. میگم باشه قبول، همین مقدار که از نظر مفهومی ما بتونیم مفاهیم رو جا به جا کنیم و سیر ببینیم، تو فارسی بگیم این پنجتا این توان رو بایستی از نظر توان علم عملی در فرد ایجاد کنه و تو خود فارسی این محتوا رو باید ایجاد بکنه، این خودش یه توانه. ما باید ببینیم میتونیم یه همچین توانی رو در معلم شکوفا کنیم یا نه.
سوالای دوستان مجازی رو هر
بفهم.
یه سوال پرسیدن در مورد اینکه اون بحث سنجه اشتیاق رو، یعنی اصلا خود سنجه اشتیاق چی، از کجا بگیم که مثلا این به اشتیاق رسیده؟
اشتیاقش به تعداد دفعات درخواست یه کاره، یا اصلا درخواست و طلب برای یه کار رو با اشتیاق، یا تعداد دفعات یا خود درخواست، یعنی میزان اشتیاق رو با تعداد دفعات، خود اشتیاق رو با طلب میسنجه. حالا منظور این که اگه کسی بخواد مثلا بسنجه روی درخواستش.
بعد یکی از دوستانم یه سوالی پرسیده، فکر کنم بیشتر نیاز دارن که بدونن منظور شما از اون عملی که میفرمایید باید اضافه بشه و فرد به عمل برسه چیه. پرسیدن که مثلا چجوری میشه که یکی دیکتش خوب نباشه ولی عمل زیادی داشته باشه، یعنی بین این دوتا
محتوا رو خوب یاد نگرفته، به محتوا بی اعتناعه و نوعا. البته نمیشه این اتفاق، یعنی کسی که عمل اختیاری داره نوعا اون محتوا رو یاد میگیره، یعنی بین این گسست ایجاد نمیشه، منتها قمون که نه عملهای دیگه داشته باشه، نه عمل مرتبطه با اون درس رو ما داریم میگیم. بفهم.
شاید که بچه چون بچه است سبک آموزشی ما رو نمیپسنده، ما میگیم فقط بشین بنویس.
بله.
چرا غلط مینویسی؟ ببین 10 تا غلط داری، ببین نمرت الان شد نمیدونم 8. این برخورد ما رو نمیپسند. ولی اگه فضا بشه فضای اشتیاق و بازی و تنوع و خلاقیت، میگیم که ماجیک وایت بورد برمی داریم امشب رو روی یخچال بنویسیم ببینیم چیکار می‌کنه، عکساشو بگیری بفرست. دفعه بعد میخوایم رو پوست موز بنویسیم، دفعه بعد بطری و سرش رو سوراخ میکنیم با آب کف حیات مینویسیم ببینم چیکار، دفعه بعد تو به مامان دیکته میگی ببین تو بهتر بلدی یا مامان بهتر بلد، بعد مامانه دوتا درست بنویسه دوتا غلط بنویسه، این بهش بگه وای غلط نوشتی، بعد بازی غلطه آی غلطه را میدازی. همینطوری وقتی این همه بازی میشه کرد برای نوشتن، وقت کدوم بچه میتونه بگه من دیکته دوست ندارم؟
حالا ببینی این مواردی که گفتن توی اون عمل معلمه، معلم وقتی میشینه فکر میکنه که چجوری بایستی این توان علم و عمل رو فعال کنه، میشینه براش چی کار میکنه، یه طراحی بازی میکنه یا طراحی مثلا الان میگن نوشتنه روی وایت بورد، مثلا جاهای خاصی که خونه میتونه بنویسه، مثلا حالا بعضی معلم ها مثلا میان تو کلاسشون سفره یه بار مصرف میارن، مثلا تو سفره یه بار مصرف میارن، کار عجیب غریب میکنن. بعد نه حالا اون کار عجیب غریب که ممکنه تحرک و نشاط به لطمه زدن و اینا به انجام ندن، اما باید مراقب بشه که انجام نشه. ولی به هر حال فکر کنید مثلا دیواره کلاس رو با یه نایلونی درست میکنن، یعنی هر کی بشینه مثلا این موضوع رو اینجا بنویسه، مثلا کارهای مختلف. حالا شما این مال بعد این جریانی که ده ها مدل خلاقیت میتونی بزنی که تحرک بچه رو فعال کنه و نشاطش رو سر ذوق بیاره و در این حال اونم یاد بگیره. ولی یه ولی داره، اون جویه که شما میدیم و عمل شماست. این چیزی که بایستی در بچه اتفاق بیفته عمل اختیاری اوست که باید اتفاق بیفته. ببینید ما الان یکی از مشکلاتمون اینه که خیلی از معلمین محترم ما همین کار رو انجام ده، اتفاقا به خیلی از این نتایج اشتیاقم میرسن، اما این چون به دلیل این که تو جو میاد تا معلم رو بر میداری دیگه این خاموش میشه، چون عمله که میتونه اون علم رو تثبیت بکنه، یعنی باید یه کاری بکنه که خیالش نباید راحت بشه که این کار کرد با اشتیاقم کرد، باید ببینه ردیابی کنه که این به صورت اختیاری یه جای دیگه این کار انجام میده به این شکلی دیگه یا نه. ارزیابی میکنه، سوال میپرسه دیگه، همون کاری که میکنه رو همین فقط ذهنش فقط به این باشه که اون کارو بکنه اون میکنه، چون در 30-40% به طور طبیعی اتفاق میفته که اونا این کارو میکنن، ولی چون اون مورد ارزیابی واقع نمیشود یا دستش در میره، بچه ها دستش در میره. ولی وقتی که اون عمل، ببینی اون چیزی که ما داریم براش ارزش میدیم عمل اختیاری بعد تحرک و نشاطی است که در اثر اون آموزش به اون انتقال پیدا کرده، اونه که امضا میکنه و تثبیت میکنه. و اگه شما معلم، یعنی اون معلم به این دست پیدا کرد و دید که این داره تثبیت میشه، این در واقع تونسته بهش اشتیاق به یادگیری رو در اون فعال کنه به طور طبیعی. این فقط چون اون جو عمومی رو میبینه، چون بچه رو میبینه که سر ذوق میاد، کارم انجام میده، اتفاقا خلاقیتم انجام میده، ولی این رو توی جو انجام میده. یعنی اگه این جو ازش بگیری دیگه انجام نمیده. این باید یه کاری بکنه، جو رو در واقع نگاه بکنه، ببینه که وقتی که این جو به پایین ترین حد خودش میرسه، این آیا اون عمل به صورت اختیاری انجام میشه یا نه. شما میگی آخه بچه اصلا بچه هست، اصلا غیر جو کاری انجام نمیده. من میگم که آها درست گفتی، من دارم توان کودک رو میبرم بالا، توان اختیارش، عمل اختیارش رو میبرم بالا. من میخوام اصلا تو دوره ابتدایی اساس کارم اینه که کودک من خودکار بشه، خود برنامه ریز بشه. این خودکاری در اثر این به وجود میاد، این میشه غایت دوره اول، دوره ابتدایی، درسته؟ بله، میخوام این قوه اختیار، قوه اختیارش، قوه خود برنامه ریزیش فعال بشه. یعنی احساس میکنه، وقتی احساس میکنه یه کاری لازمه، کتابشو بره پیدا کنه، معلمشو پیدا بکنه، بره بپرسه. الان ببینی همین الانش تو دانشگاه ها، یعنی بچه ما رسته به 18 سال 19 سال، غیر ممکنه شما از هر 100 تا این یه نفر رو ببینید که خودکار باشه، غیر ممکن. از 1000 نفر ممکنه یه نفر رو ببینید که خودکار باشه. یعنی مثلا فرض بگیریم رفته کلاس مثلا ژنتیک، بعد خودش سوال براش پیش بیاد، بره از معلم رفرنس بگیره و خودش بر اساس قایتی که علم ژنتیک داره کتاب رو تنظیم کنه، بخونه و کاری هم به کلاس نداشته باشه، عمرن شما پیدا کنید یه همچین چیزی. شما میگید من باید تو دور ابتدایی اینو پیدا کنم. خب خیلی کار بزرگیه، شما تو خیلی خالی بندی دارید میکنی. چون همین الان شما توی دانشجوی دکتریتون هم یه همچین چیزی نیست. الان وقتی میگن روز چهارشنبه پنجشنبه جمعه تعطیل، تعطیله دیگه، هیچ کسی نمیشه خلاقیت به خرج بده که حالا چیکار کنیم که این وقتمون تلف نشه، برنامه‌مون چجوری بشه. حتی کاسبه فکر کنه که مثلا چیکار کنیم کسبمون از رونق نیفته، نمیدونم کار اینطوری بشه، میگه خب تعطیل کرد، خب دیگه بس میریم خونه‌مون دیگه، تموم شد تموم. یعنی نظام فکری ما نظام بر اساس عمل در جو، خب این هیچ وقت این به فلاح نمیرسه. چرا؟ چون اگه جو مثبت باشه به سمت جو مثبت ممکنه بره، منفی هم باشه به سمت جو. اگه اینجا دیگه غلبه رسانه است، رسانه ها رو بگم بیا آدم بدی باش، میگه باشه میام به آدم بدی باشه، خب طبیعیه به سمت اون میل پیدا میکنه.
ببخشید
مدرسه، مثلا فضای نمازخونه خب فضای بانشاتی باشه و برنامه های مهیج خوبی باشه، بچه ها تو مدرسه میان نماز میخونن، ولی این عمله زمانی اتفاق میفته که بچه تو خونه نمازخونه باشه. اگه اون نمازخونه رو ادامه داد میتونیم بگیم که این واقعا در عمل اتفاق.
خدا خیرتون بده. ببینی الان ما با استی فضای نمازخونه رو خیلی بانشات بکنی. انقدر این به حد اشباع برسه، اشتیاق به حد اشباع برسه که این به سمت درونی شدنه بره.
ولی اون خود خیلی
بله بله، یعنی اون انقدر براش جذابیت پیدا میکنه، در درونش جذابیت پیدا میکنه، یه ادراکی نسبت بهش پیدا میکنه که لازمه این کار رو داشته باشه که در خلوتش هم سعی میکنه اونو انجام بده. این دقیقا خلاف ساختار طبیعی بشره. ساختار طبیعی بشر تمایلی به چی داره؟ به جوگرایی داره، تمایلی به دیده شدن داره. وقتی که از این طبیعت به سمت عقل میره، عقل خلاف این طبیعت گراییه، اتفاقا دوست داره یه کاری رو انجام بده هیچ کسی هم نبینه ندید، کاری هم به اون نده.
تو این قسمت میکنم به خاطر همین بیشتر میگیم که انگیزه ها باید درونی باشه، مثلا بل. جایزه نباشه تو کار، تشویقای مثلا ظاهری نباشه، چیزایی که
اگر هم بود این به شرطی باشه که به سمت درونی شدن صحبه.
یعنی اگه اون درون انگیزه درونی فعال بشه اون عمل اتفاق میفته خارج. ولی وقت این یه واقعا حالا در موزلی بگم یه چیز خیلی سختیه که بچه ها تو مقطع ابتدایی، حالا هم مربوط به نمازشون، هم حجابشون، حالا هم اون جو مثلا تو مدرسه مذهبی میره خانم اون، ولی وقتی که مرحله متوسطه میرسن اینا خیلی افت پیدا میکنه.
خب به خاطر
آره این حالا راهکار برای این
اگه درست بیاد که دیگه همین سر درست بشه دیگه.
خواهشش رو میرسه خودش به سمت عمل غیر اختیاری حرکت میکنه دیگه. الان فرضاً همش پای اول ابتدایی میبره
شکل
بگیره، ولی اجراش خیلی سخته.
این درسته؟ الان این سوال من این
هست، این سیل
کفایت میکنه؟
سیل ممکنه کفایت نکنه، باید درستش کنیم دیگه.
آره من سوالم اینه که ببین ما یه عمل معلم داریم که ما میتونیم براش برنامه‌ریزی کنیم، خب یه عمل دانش آموز داریم که میتونیم تخیل کنیم، یعنی مجسم کنیم که قاعدتاً باید دانش آموز چه عملی باید داشته باشه. فاصله بین عمل معلم و عمل دانش آموز میفرمایید یه سطحی از اشباعه که اینو درونی کنه، این باید یکم باز شه، یعنی یه ذره اینو باید چیز سرش کنیم. چون یه چیزی که من فکر میکنم که ما یه سیر داریم، الان این جدولی که داریم این جدول 6 تا 36 تا گام داره، این 36 تا گام رو اگر ما همونطوری که فرمودید بتونیم به صورت امتداددار ببینیم و نقطه‌ای نگاه نکنیم، امتداد اینو ببینیم، این امتداد که این اول نشاط، اوج نشاطه، بعد تفصیل در این اوج نشاطه، بعد میره، بعد از نشاط کم کم میره توی تفصیل کلن و بعد یه سیری در تفصیل داره. من به نظرم میاد که اگر ما تو این عملمون، یعنی اون چیزی که برای دانش آموز میخوام شما بگید که این درسته یا غلط، اون چیزی که برای دانش آموز در نظر داریم و عملی که برای خودمون طراحی میکنیم و اقدام میکنیم، این سیر رو دنبال کنیم، این خودش خیلی مؤثره تو درونی شدن این برای دانش آموز. این درسته یا غلطه؟
بله دقیقا من منظورم همین بود. حالا اینو بایستی تمرین کنی، یعنی همین عرضم همین الان بایستیم وقتی شما یه پایه رو انتخاب میکنیم، از شما که داریم مقصد گذاری میکنیم، بگیم خب منظورت چیه که این سیر رو بگو چجوریه، نشانه هایی که توی دانش آموز اتفاق میفته که نشان دهنده اینه که این اتفاق افتاده چیه. به هر حال شما که میبینی نشانه هایی داره، به قول دوست بزرگوارمون که سوال پرسه سنجه هاتون چیه، خب شما وقتی که اینا خوب میشناسی میتونی برش سنجه بدی. به طور طبیعی چند تا درس رو چجوری میتونی با این کار انجام بدی، آیا اصلا امکان پذیر هست یا نه. یه موقعی شما میگین امکان پذیره ما بلد نیستیم، یه موقعی میگی اساسا امکان پذیر نیست چون جنس اون مقصد با جنس این محتوا با هم همخوانی نداره.
به نظر من کاملا امکان پذیره، یعنی ممکنه ما بلد نباشیم ولی اتفاقا جنس کار به نظر امکان پذیر میاد. محتوا انقدر محتوای پرتی نیستش که نشه اینو با اون مقصد ارتباطش داد.
تو ابتدایی اینطوره،
حداقل تو فارسی ابتدایی که حداقل اینطوره،
تو ابتدایی نوعاً درس ها طوری انتخاب شده که با این جریانی که ما میگیم کاملا هم خانه هم راهه. بله چقدر آموزش پرورشی ها خوشحال میشن شما این حرف رو بشنوند که کاری که انجام دادن اصولی داشته، مبنایی داشته، واقعا هم داشته. اینا یه مقداری با بی‌انصافی بعضیا با آموزش پرورش برخورد میکنن. اون چیزی که مشکل داره تو اجرای کار هاست.
میکنم میبینم من واقعا هستم نسبت به درس ها هیچ وقت منفی نبوده، همیشه دوست داشتم و شاید به خاطر معلم های خوبی بوده که داشتم و هستم نسبت به اون درس هیچ وقت منفی نکردم. اون یه چیزی هم که مثلا الان توی این فارسی فقط به نظر من میمد خیلی خیلی اشکاله اینه که سندی سر از درس ها متناش سم من نفهمدم چرا باید این متن رو الان مثلا به بچه پنجم ششم بدیم بگیم تو بیا اینو بخون، به عنوان یه متنی که میخوان ازش مثلا واژه آموزش ببینه، ازش میخوان مثلا املا بهش بگن واژه‌ای سخت داشته باشه. یه سری متناش خیلی بر من واقعا غرضش معلوم نبود که چرا این متن الان تو این کتابه، وگرنه کلا خیلی خوب بود، من خودم لذت میبردم پنجم ششم رو داشتم میخوندم، گفتم چقدر قشنگه، چقدر خوبه، چرا بچه‌ها انقدر حسشون نسبت به این درس منفیه. کلا منم میبرد تو همون خاطراتی که خودم از این درس داشتم که چقدر شیرین بود. یه جاهایش خیلی سنگینه واقعا، معلم باید بتونه اونو سبکش کنه برای بچه‌ها. یعنی واقعا
حالا کدوم پایه رو بذاریم در جلسه بعد؟ نه یه میخوام بیان ارائه بدین، یعنی میخوام بیا کسی بگه قصدم این که همه کار بکنن، میشه همه کار کنن دا؟ بیان ارائه بدن
یه پایه کار کرده باشن،
همه یه پایه رو کار کنن که بتونیم از عهدش بر بیایم. همه
درس‌های پایه خاص فارسی هم
دانشو به این سبب باید کار کنید. مقصدو به خروجی ممتد ببینید، محتوارم به خروجی ممتد ببینید. بعد برای هر کدوم از درسا عمل اختیاری حدس بزنید، کدوم چه عمل اختیاری ممکنه بچه بکنه. ممکنه 5 تا درسشو بتونید این کارو بکنید.
عمل معلمونه،
عمل معلم رو بگین به طور طبیعی رو بگین.
معلم میگیم عمل اختیاری دانش آموز هم باید
بله.
حدس بزنیم. ببین من این جدولی که دارم توش در واقع ماه و هدف تربیتی ماه رو نوشتم، بعد عنوان درس رو نوشتم، موضوع و غرض درس رو نوشتم و بعد عمل. حالا این عمل رو الان میکنم دوتا.
بله.
عمل معلم، عمل دانش آموز. این کافیه.
خوبه. منطبعه اون چیزی باشه که در این امکان تحقق داشته باشه، پرت نباشه. یعنی مثلا یه معلم مثلا سوم فارسی میشنوه بگه که آره این خیلی خیلی هم میشه، اصلا خیلی وقتا شده پیوستگی کل اون عمل و مهمه.
فرمودید که امتدادشو همه رو ببینیم، اگه روی پایه بریم امتداد کل دبستان چیز نمیشه؟ امتداد پایه رو ببینیم کافیه؟
بله
دیگه، لازم نیست امتداد همه پایه رو
ببینید. الان مثلا امتداد دیدن اینطوریه که شما برای هر درسی که یه عملی ترسیم میکنی، دیدیم قدیما میشستیم تو دفترچه همون یه عکسایی میکشتیم و دفتر اینطوری میکردیم تبدیل به فیلم میشد. دیدین دیگه عکس ها تبدیل به فیلم میشد. خب الان وقتی شما داریم میگین عمل یک، عمل دو، عمل سه، عمل چهار، عمل پنج، وقتی اینا رو سر همش میکنین یه شکلی یه فیلم به شما نشون میده. باید این امتداد رو بتونین ببینین.
آخه تو چند تا درس محقق نمیشه، چون مثلا سال اولو گام بندی کردیم، مثلا اولش فرض بکنید اوج نشاط، مثلا سال اولش اوج نشاط و تحرک، بعد میره رو مثلا تفصیل نشاط و تحرک، بعد میره رو اولویت بندیش، بعد میره رو علمش، دور شدن از سوسیو تنبلی و بروز کامل. تو یه سال اون امتداد خودشو نشون میده.
نمیگم این کارو بکنی، یک سال رو بکنیم ببینیم چی کار میشه. خب سال چند دوم؟
کنم چهارم پایه، از این جهت که هم یه کوچولو به قبل وصله.
اشکال نداره، شما یه جایی بشه بشه بتونیم حرف بزنیم، یه سطح اتکا پیدا کنیم، بقیه رو با خیال جمع میریم جلو.
یه سوال دیگه، الان ما این کاری که انجام دادیم چیو نداشت؟ اون عمل دانش آموز رو نداشت، درسته؟
بله.
چون بالاخره یه طراحی عمل معلم داشت دیگه.
دیگه چیو نداشت؟
سیرم داشت،
تحقق چیز مقاصد به خروجی.
اینو بگید یعنی چیه؟
یعنی الان مثل این دیگه، الان شما ته کار برای فارسی اشتیاق به یادگیری همراه با تحرک و نشاط را یه درس دیگه چی در نظر میگیری؟ اینکه کودک نسبت به خواندن کتاب‌های مختلف اشتیاقش چی شده؟ از روز اولش بیشتر شد.
اشتیاق از کجا
آوردیم؟ اشتیاق از ارتقای تحرک و نشاط آوردیم دیگه.
چون این ارتباط تحرک و نشاط
نه درسته، ولی براینده این وقتی میاد ضرب میشه توی مجموعه اینا تبدیل میشه به تمایز شنیدن، تمایز نمیدونم فلان فلان، یه میل و رغبتی در او فعال میشه. من اسمشو گذاشته بودم فعال شدنه این یادگیری.
من آخرش توی این سیر مقاصد پای اول میرسه به بروز کامل شادی و نشاط و دوری از انزوا.
آفرین.
من تحلیلم از دوری از انزوا این بوده که این بتونه بروز آگاهانه داشته باشه، ابراز آگاهانه بتونه داشته باشه، یعنی اگر جایی قرار هستش که در واقع ابرازی به هر شکلی داشته باشه بتونه خودش این ابراز رو داشته باشه.
خب به نسبت فارسی داره میگه
بشه کتاب بخونه، اشتیاق داشته باشه که کتاب فهمید. الان تازه فهمید.
بله دیگه، بله.
تو ریاضی مثلا این میشه که بتونه محاسبه کنه دیگه.
بله.
دوست داشته باشه بتونه توی روزمره محاسباتو انجام
بده. بله بله. چون اینجا شما فارسی تون معادله یادگیریه.
فهمیدم.
تونستم امتداد مقصدم را تا آخرش ببینم. اتفاق میفته.
پس من باید این مقصد و این سیر مقصدی که خودم دارم بر اساس خیر رو اینو یه دونه آینه بندازم روی سایه بندازم رو فارسی، یعنی تو فارسی هم این سیر مقصد رو داشته باشم. بله. درسته؟ بله. یعنی از اول فارسی معادل اون اوج تحرک و نشاط چی تو فارسی میشه، تهش معادل این خروج بله. از انزوا چی تو فارسی میشه.
بله.
حال معادل اوج تحرک و نشاط تو فارسی شما چی گرفتین؟
همین که گفتین شما، همین خواندن، شنیدن، داد زدن، از این همخوانی کردن، همین اصلا خود همخوانی کردن، شعرها رو با هم خوندن، همیشه اوجش. اشبا یکی با القای خود معلم اتفاق میفته، یعنی وقتی دانش آموز نگاه بکنه که معلم نهایت سعی خودشو داره برش میکنه، این اشباه صورت میگیره. وقتی چون شاگرد نسبت به معلم یه حس، یه چیز داره، احساس داره، اون باید در معلمش احساس چی؟ سعی بلیغ بکنه. ممکنه معلم خیلی هم کار عجیب غریبی هم نکنه، ولی همین مقدار که دانش آموز ببینه که این داره تو مقطع ابتدایی اینطوریه، بلخص تو پایه اول دوم سوم اینطوریه، از معلم علم نمیخواد، از معلم سعی بلیغ میخواد. به همین دلیل معلم های اول تا سوم لازم نیست عالم باشن و خیلی علم زیاد داشته باشن، بلکه سایی باید باشن و احساس بکنه که این همه توانش رو آورده وسط. این برای دانش آموز خیلی جذابه، ولی خود خود که یادگیری تفصیلی میشه دیگه، دانش آموز بلخص تو دبیرستان ارزیابیش از معلم دیگه، ارزیابی سایی نیست. اگه یه معلم بیاد سر کلاس خیلی هم سایی باشه ولی علم نداشته باشه اصلا نمیپذیره. خب یکی از مشکلات مدرسه هم همینه دیگه، اگه یه معلم باشه عالم باشه ولی نتونه علمشو در اختیار بگذاره باز نمیپذیره، باید حتما علمشو بتونه در اختیار بذاره، یعنی باید یه عالمی باشه که انتقال خوبی هم بتونه بده. صرف عالمه عالمو نمیپذیره، بسی عالمه داره. اگه این نفر باشه علمش خیلی زیاد بشه و نتونه علمشو در اختیار بگذاره، و این نفر باشه که علمش سطحش خیلی پایین باشه ولی همون مقدار رو بتونه در اختیار بذاره، اونو میپذیره ولی قبلی ها رو نمیپذیره.
بخش توی ابتدایی این حرف درسته که
استمرار القای مثبت از طرف معلمون اشبا رو به وجود میاره؟
یکی اینه، یکی توجه به دانش آموز، یعنی استمرار توجه به دانش آموز.
مثال میزنید توجه به دانش آموز توجه... تمایزش رو میخوام با اون القای مثبت.
الان یکی از مشکلاتی که دانش آموزای اول دارن بلخص در کلاسایی که پر جمعیتن اینه که معلم به ما محل نمیگذاره، معلم ما رو نمیبینه. اینکه معلم ببینه، حالا این معلم ها برای که ببینن بیسافرین، صدافرین، امتیاز اینا میدن، کار راحت میکنن. خب وقتی جمعیت کلاسیات باشه به هر حال از دست معلم در میره. یکی از اعتراضات و شکوایی های بچه ها در کلاس های ابتدایی دیده نشدن توسط معلم. معلومه که بیشتر القا مال این دیده شدن است که ببینه. تشویق هم که فرمودند که یک سری افرادی که کارو تونستن بکنن بیان بگن به دیگران و دیگر یک کاری کنی که همه به نوعی دیده بشه، هر که به یه نوعی خواستنی و دیدنش کنی. بدترین کلاس همونیه که یه تعدادی خاصی دیدنی بشن و یه تعدادی با بقیه رو ببینن که چجوری اینا دارن خاص میشن. اینا بدترین نوع آموزش در ابتدایی که این منجر میشه که اون تحرک نشاط کلن از بین بره. اگر این به صورت خودکار باشه اثر داره، ولی اگه به صورت خودکار نباشه اثر عکس داره. اگه اثر حالا بذاریم بحث نماز رو بذاریم یه موقعی، چون الان بحث نماز کلا مفصله، یعنی ده ها سوال این طول میشه پرسی. اصلا بذاریم نماز رو الان نیاریمش وسط. نماز بحثش با
مطلبی رو مطرح کردن اگه اجازه بدیم. خانم پورسالی گفتن که یه نگرانی همیشگی من در مورد بچه های دبستان این هستش که در این سن یک سری اشکالات رفتاری یا درسی در کودک دیده میشه که تشخیص نوع این اشکالات و ریشه یابی اونها نیازمند کارشناسی تخصصی هستش. اگه مربی از این علم بهره مند نباشه این اشکالات رو به پای یک سری اختلالات میذاره و راهکارهایی در پیش میگیره که مانع رشد کودک و حل ریز مسئله های پیش روی اون میشه. میگن که به نظرم جای توجه به این نکات توی همین جا هستش که داریم در مورد ایجاد رغبت و انگیزش و ارتقای توانهای کودک صحبت میکنیم. در واقع خواستن اگه به این موضوع پرداخته بشه.
کلن هر ساختار آموزشی یه سری مقاصدی داره، به طور طبیعی محتوا از محتوایی استفاده میکنه و به طور طبیعی بر اساس مقصدی که داره اختلال رو تعریف میکنه. به همین دلیل تا اون سازه یا آموزشی تکلیفش مشخص نباشه اختلالش معلوم نمیشه. ممکنه بعضی چیزها برای یه سازه آموزشی اختلال باشه، ولی برای یه سازه آموزشی اتفاقا به عنوان یه فرصت باشه. خب حالا اینا چجوری باید بررسی کرد؟ ما نمیخوایم آموزش پرورش جدید را طبق نظام جدیدی که داره بررسی کنیم، او با ما نیست، چون این کار کسایی که فلسفه تربیت میخونند و کارشون اینه، به ما ربطی نداره. چون اون یه فلسفه ای داره و بشنن ببینن چرا این اختلال است، برن خودشون اختلاله به این معنی حل کن. نه اینکه به ما ربطی نداره به من، چون ما اصلا قائل به اون از اساس میگیم اون بایستی عوض بشه. پس بنابراین ما بایستی کاری که بکنیم نظام خودمون رو تبیین کنیم، تو نظام خودمون بگیم اگه چه اتفاقی بیفته اسمش میشه اختلال. پس تا موقعی که اون تعیین نشده اون اختلالش هم معلوم نیست. پس یه خود باید صبر کرد برای این، یعنی اون موضوع فرع بر این موضوع اختلال شناسی، تا این در نیاد اون در نمیاد. اگر هم منظورش اینه که ما نظام جدید رو، نظام های آموزش پرورشی که الان حاکمه رو بریم بررسی کنیم، اون دیگه بایستی طبق ساختارهای خودش بشه. خب با بحث اون تموم شد. جلسه بعد سال اول بفرم. اول گفتین سال اول. خیلی خب سال اول من اصلا کاری به اون جدول ندارم، اون جدول رو شما دارین نمایش میدین، من کاری به این دارم. اون جدول رو من اصلا تو ذهنم نمیارم که بخوام ذهنم رو مخدوش بکنم، حالا ارتقای تحرک و نشاط داشته باشم، یه ارتقای تحرک و نشاط به طور
ما با اون جدول نتونیم که اینجوری اصلا نمیشه، چون این که هیچ مؤلفه ای نده، شما از یه ارتقای تحرک و نشاطی به یه اشتیاق به یادگیری،
مثلا
خب آدم به چی فکر کنه که گام
درست کنه؟ شما الان ببینید، گام داره مثلا میگیم مهرش رویم میره، آبانش رویم میره، آذرش رویم میره، این که چجوری من فعالیت طراحی کنم که از ارتقای تعرف به اشتیاق به یادگیری بره؟ شما الان سال اولتون رو، پایه اولتون رو گذاشتین که به هیچ وجه تحرک و نشاط در دانش آموز خاموش نشه، درسته؟ دیگه روی این گذاشتی. مقصدتون چیه؟ مقصد پایه اول، مقصد اول، مقصد پایه اول در خیر گزینی، در خیر گزینیه دیگه، یا در عمل اختیاری، عمل شایسته اختیاری، خیرگزینی یعنی این دیگه، در عمل کردن شایسته اختیاری چیه؟ پرداختن به نشاط و تحرک و پویایی، پویایی کودک. اسم کودک میذاریم چون اینجا هنوز به بلوغ نرسیده، میخوایم این نشاط تحرک و پویاییش، چون زیرا در هر عمل اختیاری که شایسته باشه لازمه اون حرکت نشاط و پویاییه، زیرا هر عمل اختیاری مقدمش از نظر مقدمه اینه که فرد نشاط و تحرک در انجام خیر، انجام خیر که منظورمون همون عمل صالحه، عمل شایسته، به شکل چی دیده میشه؟ میل و رغبت دیده میشه. در واقع نشاط و تحرک و میل و رغبت چی میشن؟ موازنه همن، معادله همن. شما چجوری میفهمین یک کسی میل و رغبت داره به یک کاری؟ مثلا میخواد به مستمندی کمک بکنه، چجوری میفهمین میل و رغبت داره؟ ببینین در انجام اون نشاط و تحرک داره، با نشاط این کار انجام میده، از روی کره انجام نمیده، از روی اکراه انجام نمیده، با بی رغبتی انجام نمیده، سریع انجام میده، با سرعت عمل داره. پس سرعت عمل داشتن در انجام یک کاری نشانه چیه؟ میل و رغبته. میل و رغبت و سرعت عمل اینا دوتا. چرا ما این دو وچی رو میذاریم؟ چون بعضی وقتا این نشاط تحرک رو میبینیم، بعضی وقتا چی رو میبینیم؟ میل و رغبت رو میبینیم. میل و رغبت درونی تره، نشاط و تحرک عملیاتی تره، عملی تره. تا اینجا درسته؟
اونجا هم بود که با یه نوعی
نه اون اراده است، اون تو پنجم بحث اراده خیلی مهم میشه، یعنی رغبت به اراده به انجام، اون اصلا موضوع تقویت اراده است.
طبق سیر خیر گزینی میگفتیم وقتی این میخواد به سمت تحقق عمل بره، قبل از اینکه به عمل برسه باید این رغبت درش ایجاد
شد. آره، ولی اونا در ضمن اراده داریم میگه، یعنی اصلا موضوع پنجم و ششم میره تو تحقق و اراده، یعنی اون اصلا داستانش با این
رغبت میاد تو اول.
چی؟
رغبت رو پس میانیم اول.
نه ببینی نشاط داره. شما الان بچه اصلا میل و رغبت به این معنا نداره که
این فعل نشاطه دیگه، این سه که همون نشاط هست در واقع.
بله،
یعنی در واقع این رغبت در حیطه نشاط.
الان شما اون چیزی که بچه تحرک و نشاطه یا اعراض میبینی، یعنی دور میشه یا نزدیک میشه. الان اگه بچه از چیزی خوشش نیاد چی کار میکنه؟ میره به سرعت میره یا به سرعت نزدیک میشه. به اینا میگیم تحرک نشاط. میل و رغبتشو به وسیله این میسنجی. الان میل و رغبت به این معنایی که ما تو ذهنمون هست در کودکی اینطوری که شکل نمیگیره، که خیلی ابتداییه. خب اینو داریم از این جهت میگیم که نشاط و تحرک این پایه اصلیه.
چرا میخواییم دیگه این جدول؟ نه چون این جدول که قابل فهمتر و عملیاتی‌تره، یعنی الان این الهاماتی که به وجود میاد از واژه ها و ارتباطشون با هم دیگه، این جدول این الهامات رو پاسخ داده. این جدول خب برای همین اساس طراحی شده بوده و چرا میگید این نه؟
ببین شما خب من نمیگم نه، من میگم کاری من به این جدول ندارم، نگفتم که نه، که من میگم من الان مفهوم نشاط و تحرک رو میخوام تو پایه اول محقق کنم.
این جدول بر اساس سیر فرایند خیر مفهوم نشاط و تحرک رو تو پایه اول گفته.
حالا به یه نفر میگم فقط نشاط تحرک و سلام تموم شد و رفت، اون فقط نشاط تحرک رو میفهمه دیگه، بیشتر از این نمیخوام چیزی بهش بگم. چون شما وقتی میای میگی نشاط تحرک تمایز، نشاط تحرک فلان، نشاط تحرک رو بذار بعضی ها قاطی میکنن، میخوام این آدم قاطی نکنه، شما قاطی نمیکنید، خب الحمدلله، ولی بعضی ها قاطی میکنن. بگم هر درسی رو که شما میدین با نشاط و تحرک در واقع در این فعال تر شده باشه، اگه معلم باشه دقیقا میفهمه که بعد این درس افراد بیشتر شده نشاطشون یا کمتر شده نشاطشون، میفهمه و از همین راه میتونه خودشو اصلاح کنه، میتونه مسیر آموزشی خودشو اصلاح کنه. مثل خدای کلاسایی که ما خودمون داریم الان نشاط و تحرک توی کلاس رو ما قش هم میتونیم ببینیم. از کجا میتونیم ببینیم؟ از مشارکت افراد میتونیم ببینیم. هر موقعی که نشاط و تحرک پایین بیاد مشارکت کم میشه، غیبت ها زیاد میشه، افراد دیگه حرف نمیزنن، سکوت میکنن، درسته؟ اعتراض میکنن. من میگم توی کلاس اگه 12 جلسه هست شما نشاط و تحرک رو اصلا خدایی در کلاس نمیتونی به عنوان پایه، به عنوان مقصد قرار بدی. شما کلاس قرآن داری، نشاط و تحرک تو حفظ کن، یعنی تا جلسه 12 افراد همینطوری سوال بپرسن، حرف بزنن، نظر بدن، شما به مقصدت رسیدی. اصلا ما به ارزیابی بعضی کلاس های حتی بزرگ سال رو این قرار میدیم، نشاط و تحرک میگیم ریزش داشته، میگه نه، میگیم افراد سوال میپرسم، میگه بله، مثل همون روز اول میپرسم نه بیشتر شده، پس معلومه این کلاس چیه؟ دنبال بقیهشه، این یعنی کلاس موفق بوده دیگه، غیر اینه؟ اما اگه بگی که ریزش داشته، خب یعنی نتونسته به نیازهای اون پاسخ بده، نشاط و تحرک جزء پایه‌ای ترین و اصلی ترین و عمومی ترین مقاصده و در حوزه خیر جزء پس زمین است، یعنی حتی جزء مؤلفه‌های اصلی هم نیست. تا اینجا درست؟ ما خودشو میخوام نشانش چیه؟ خب معلومه دیگه، نشاط تحرک اینه که رغبته یا نه، سنجه هاش مثلا مشارکته، سنجه هاش همراهیه، سنجه هاش رو آوردن اقباله، اینا سنجه های مختلفیه که ممکنه بله همه شما از جنس رغبت. پس چی شد؟ مقصد پای اولینه. شما حالا میخواین این درس فارسیه یکو بدین، محتوا داره، محتوای یکی شو باید چیکار کنین؟ خود فارسی یه این پس مقصدتون اینه، محتواتون چیه؟ کتاب فارسیه اول با غرض یادگیری حروف برای تألیف کلمات، درسته؟ اینه دیگه، کلمه یاد میده، تألیف کلمات. من اسم تألیف کلمات برام خیلی جالبه، تألیف یعنی مثلا ب با الف میشه با، توالیش میشه بابا، ولی از اون طرف الف با ب میشه آب. این میخواد یاد بده که اینا وقتی حروف رو به هم وصل میکنین کلمات به این صورت متولد میشه. یادگیره برای تألیف کلمات، برای تألیف تألیف حروف، درست باید بگم تألیف حروف یا شکل گیری، تألیف حروف و شکل گیری کلمات.
در ادامه بعدن اواخر کتاب بحث تألیف کلمات و متن
میگیم. بله بله، اون غرض ظاهرا اصلی ظاهرا نیست، باید اول اینو یاد بگیره، در ضمنش هست. خب نمیشه محتوای شما، حالا این فرزند شما بایستی به وسیله این محتوا نشاط و شادیش چی بشه؟ ارتقا پیدا کنه. به وسیله محتوا، محتوا سببی است برای ارتقاء چی؟ تحرک و شادی در ایجاد خیر. یعنی قبلا 5 تا خیر انجام میداده، الان که بلد شده کلماتو به هم بچسبونه 20 تا خیر انجام میده، درسته؟ محتوا سبب برای ارتقا، یعنی عکس اینا ما انجام میدیم، ما محتوا برامون مقصده، اینجا محتوا برامون ابزاره که چه اتفاقی بیفته، تحرک و شادی در ایجاد خیر ارتقا پیدا کنه که خیر تعدادش زیادتر بشه، هم تعداد خیر از نظر مقدار، هم از نظر کیفیت.
الان تفصیل رو بردین روی محتوا بجن که تفصیل رو ببریم روی خود ارتقاء تحرک و نشاط، یعنی ما میخوایم اینو گامبندی بکنیم، تحرک و نشاط رو ببینیم مثلا تو چند مرحله این تحرک و نشاط محقق بشه. اینطوری که من فهمیدم، ما به جای اینکه خود تحرک و نشاط رو تفصیل بدیم، مؤلفه بندی کنیم، محتوا رو تفصیل میدیم.
محتوا خودش تفصیل یافته هست.
خب پس ما دیگه نمیست تحرک و نشاط و تفسیر بدیم، مؤلفه بندی کنیم، بگیم اول این اتفاق بیفته ارتقاء تحرک. ما میخوام اینو گام بندی بکنیم، تحرک و نشاط رو ببینیم مثلا تو چند مرحله این تحرک و نشاط محقق بشه. اینطوری که من فهمیدم، ما به جای اینکه خود تحرک و نشاط رو تفسیر بدیم، مؤلفه بندی کنیم، محتوا رو تفسیر میدیم.
محتوا خودش تفسیر یافته هست.
خب پس ما دیگه نمیست تحرک و نشاط رو تفسیر بدیم، مؤلفه بندی کنیم، بگیم اول این اتفاق بیفته بعد این اتفاق.
میتونید اون کارو بکنید، ولی من میگم این کارو نکنید. من میگم شما فقط صرف تحرک و نشاط تو ذهنتون باشه.
چون جدول ناظر به همینه، اومده تحرک و نشاط تو تفصیل داده.
همینو دارم میگم دیگه. آره. این کارو که بکنید دو تا تفصیل باید بدین. دو تا تفصیل تو ذهنتون ممکنه سخت باشه. من نمیگم اون اشتباهه.
بله.
من میگم شما کار ساده رو انجام بدین، کار پیچیده رو انجام ندید. شما ممکنه بگین با کار ساده کارمون، کار پیچیده کارمون ساده تر میشه. من نمیدونم. بعضی از ذهنشون پیچیده است. من ذهنم یه خود ساده است.
بخش استاد، الان اینکه شما فرمودید میتونیم کار خیر رو برای این محتوا مثلا تو بچه کلاس اول در نظر بگیریم، مثلا بچه که تحرک و شاید داره برای این محتوا مثلا از اون استفاده میکنه، مثلا نامه برای مامانش میره.
احسن.
یا مثلا میخوام بریم خرید، لیست خرید این بچه میگه من میخوام لیست خرید.
احسن.
اینا مثلا میشه کار خیلی محتوا دیگه.
آره. آره دیگه.
تقریبا ما اینا رو میدونیم. یعنی این حرارت خیلی بوده بگه چیکار کنیم که این کار رو انجام.
اتفاق میفته. معلم فقط باید بدونه. ببین من برات قول میدم، قول 100%. معلم اگه معلم اول ابتدای اینجا نشسته بود میگفت آقای اخوت ما همه این کار رو انجام میدیم. بعد میگم آیا، ازش میپرسم آیا به همه این کار اشعار داری؟ میگه نه. اشعار یعنی احاطه داری؟ میگه نه. میگم آیا میدونی ارزیابی به اینه؟ میگه نه. میگم آیا میدونی این ته کار بایستی نمره به بچه بر اساس این بدی؟ میگه نه. میگم خب میدونی که بعضی از بچه ها بر اساس این نمره نمیگیرن؟ میگه خب نه، ولی نمره هاشون خیلی خوبه، اتفاقا این شاگردای خیلی زرنگه من هستم. میگم خب میدونی این چپه میکنه نظام تو؟ اون شاگرد اوله میره شاگرد آخر میشه، شاگرد آخره یا ممکنه اول بشه. نه بفهمه که کاری نداره، یعنی روش کار کنه، گولش نخوره، گول ظاهره آدم رو نخوره. اصلا کلن آموزش پرورش ماهیتش اینه که یه سری افرادی به دلیل توانمندی هایی که دارن یه ظاهری از خودشون درست میکنن که آدم گول ظاهره اونا رو میخوره. بعد تقش کی در میاد؟ 18 سالگی. این آفرین، خدا خیرت بده. احسن باشو.
ما توی این سیستم داریم طراحی میکنیم، نقش بچه و یعنی دانش آموز و معلم رو در نظر گرفتیم. نیاز هست که خانواده رو بیاریم وسط؟ مثلا
من نه نیاریم.
الان نیاریم
وسط؟ نه اصلا و ابدا نه. یعنی معلم بایستی یه کاری بکنه که جور خانواده، پدر مادرم حتی خودش بکشه. اصلا نباید فضای خانواده، شما اگه بخواید هر گونه امری که مشکوکه، متغیره و تغییرش هم خیلی زیاده، ورودش به نظام آموزشی کار 100% غلطیه، به خاطری که نظامت رو به هم میرسه تو همه در. بعد اصلا کاری نداشته باشیم. بعد یه نظام مدارس رشد محور، بعد هم میاد بر پدر مادر رو یه نظام دیگه اجرا میکنه موازی این. یعنی به جای این که بیاد این رو در واقع با این در نظر بگیره، خودش میاد میگه یه نظام انجمن اولیا مربیانه مخصوص به خودش طراحی میکنه، در کنار اون به پدر مادرها یه آموزش های خاصی میده، اونو بذاریم برای موقع خودش، سر موقع خودش بحث میکنه. یعنی ما از پدر مادر غفلت نمی کنیم، ولی توی اینجا کاری هم به هاشون نداره. چند درسه؟
در واقع الان ما برسه سه تا صفحه می‌خوام بگیم هر بخشی چجوری
آره این کار دو ساعته برای شما، کمتر از دو ساعت. از قیافتون معلومه که کمتر از دو ساعت هم طول میکشه. حالا کسی نیست تو بساطمون که پای یک اول باشه؟
پس خانوم شاهوردیان و اینا الحمدلله تو دستشون فرابونه.
خیلی خوب.
اسمش
این دهتا درس هست ولی یه دهتا نگاره داره، بعدا هر درسی دو تا بخش داره، هر چند تا درسی، سه چهار تا درسی یه دونه شعر داره. خیلی خوب درستتون خوندید. چقدر با خیلی ابتدایی واقعا شیرینه ها.
حالا من دو تا مشکل الان دارم. یکی این چقدر طول می‌کشه، یه مشکلی هم اینه که من جمله نمی‌شم.
حالا جالبش بینه که شما این کارو بکنی در یه زمان کوتاهی، میدونین آموزش پرورش نسبت به ابتدایی خیلی حساسه، نمیدونم میدونید یا نه، هر کسی نمیذاره که معلم ابتدایی بشه، هر آموزشی هم نمیذاره که برای ابتدایی گذاشته بشه، خیلی حساسن نسبت به ابتدایی. شما اگه یه همچین طرح درسی رو آماده بکنی، حاضره برای همه معلمای ابتدایی چیکار کنی؟ ضمن خدمت بذاری. یعنی شما ظرف مثلا 5 جلسه 2 ساعتی به بالاترین سطح تکنولوژی آموزشی ابتدایی الان دست پیدا کردی. قشنگ میتونی تحلیلش بکنی. خیلی کار سختی ها. نمیدونم اینا که ابتدایی هم میدونن اصلا اجازه نمیدن حروف و اصلا یه چیز منطقه ممنوعه خاصیه، ولی شما میتونید به عنوان معلم ضمن خدمت همونایی که اجازه نمیدن وارد عرصه آموزش بشی. علتش اینه که به منطق ساختاری اونا دست پیدا کردید.
من یه پیشنهادی کنم، هرچه ما هدفمون یا به قول شما مقصدمون رو دقیق تر بکنیم، درست ترم میتونیم کاری که لازمه انجام بدیم، بعدم میشه همون دو ساعت که شما میگی. الان مقصد شما اینه که مثلا ما کتاب چهارم ابتدایی رو تشریح کنیم ببینیم چه درسایی داره، یا مقصد شما اینه که ما بتونیم محتوای خیرگزینی رو یاد بگیریم، یا میخواید خیرگزینی پایه چهارم رو بدونیم چیه، یا میخواید اگر که ما خیرگزینی پای چهارم رو دونستیم چیه، برای یه درسش بیایم به عنوان نمونه یکی از این مؤلفه ها رو ارائه کنیم. ببینید مثلا من پیشنهاد میکنم که بیایم تمرینمونو بذاریم رو این که به بهانه یه محتوا که میخواد شعر باشه، میخواد قصه باشه، میخواد جغرافی باشه، میخواد تاریخ باشه، یا هرچی، به بهانه اون محتوا ما چجوری میتونیم نشاط رو تقویت کنیم، همون محتوا رو بذاریم وسط چجوری میتونیم شنوایی رو تقویت کنیم، با همون محتوا چجوری میتونیم تفصیل رو تقویت کنیم. این تفصیله رو برای اول دبستانیه میخواییم تقویتش کنیم، یه محتوای دیکته یه کلاس اولی رو در نظر بگیریم، این تفصیل رو میخواییم برای کلاس چهارمیه تقویت کنیم، یه دیکته یه کلاس چهارمی در نظر بگیریم. هر چی اینو دقیق تر کنیم و روش تمرین کنیم، این که میشه به بهانه یه محتوایی از قالب‌های مختلفی استفاده کرد برای افراد جا میفته، و با این محتوا و قالب چقدر میشه خلاقیت زد تا اون هدف تربیتی اتفاق بیفته، نه هدف آموزشیه که همه روش گیر دادن، اون هدف تربیتی اتفاق بیفته رو بتونیم تمرین کنیم. یه نکته. نکته دیگه این که در سطح دنیا مطرح مدرسه بدون عشق، مدرسه بدون مشق. هر چقدر پای خانواده میاد وسط و پای مشق میاد وسط و اینا، موضوع مصیبت میشه.
بله.
ولی اغلب مدرسه نگاه میکنید که 400 با بچه است، 400 یا 600 با بچه، یه قسمت زمان رو با هم کار دستی کار کردن، یه قسمت رو با هم خوندن و گفتگو کار کردن، قصه خوندن، یه قسمت زمان رو نمیدونم کارهای کار دستی و چی و چی و چی داشتن، یه قسمت هم یه ذره دیکته و فارسی کار کردن، تموم شد. بعد همه یه کارم همونجا کردن، این میره خونه بازیشو میکنه، فردا میاد ادامه درس تو مدرسه میخونه. اصلا نیاز نیست ما همش بگیم برو بعدن که تو این بدنه گیر کنی. انقدر میشه راجع به یه موضوع همونجا تمرین 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 انجام داد که این درونی درونی بشه بره با این زندگی کن.
درست. خب حالا این که شما میگین بایستی کاملا مشخص بشه، الان برای دوستان کاملا مشخص شد که ما چی میخوایم یا نه؟ الان گفتم دیگه الان اینجا نه.
چون وقتی که میگید که مثلا کل یک کتاب رو به ما درگیر دیدن اون کل یک کتاب میبینیم گیر میکنیم تو اون شعرها قصه درس یک درس دو، بعدم این همه مؤلفه که تو خیرگزینی قرار تقویت شد شما یه
دیگه الان مقصده مؤلفه که نشاط و تحرکه دیگه، این که ثابت
فقط قرار نشاط و تحرک تقویت کنم تو پای چهارم،
تو پای اول،
تو پای اول روی به بهانه کدوم درس
فارسی. حالا یه نفر میگه من چهار تا درسش میکنم، یه نفر میگه یه درسش.
اگه شما مثلا بگید درس یک که راجع به خانواده است، ما رو همون خانواده میام همه هنر رو پیاده میکنم.
آخه میخوام این امتداد محتوا رو ببینن افراد.
خب اون یه چیز دیگه است، شما که قاطیش میکنی همش با هم در نمیاد. شما بگید یه دور امتداد رو ببینید، حالا امتدادو که دیدین رو نقطه یک شروعش یه بار تمرین کنیم، رو نقطه وسط امتداد کنیم، رو نقطه انتهای امتدادم یه بار تمرین کنیم. ولی شما همه چی با همه، اگه یه نفر بپرسه امروز شما چی کار کردین، هیچ که نمیدونه ما امروز چی کار کردیم.
آره همطوره. الان
الان یا دوستان میکروفون بگیرن یا شما جملهشون رو تکرار کن.
خب به نظرم با دو ساعت که حل نمیشه، باید یه میزان ساعتی
نه باید. میگن که بگیم که چیکار بناس بکنیم،
بگیم که باید چیکار بکنیم. ببین ما جلسه قبل قرار بود محتوا با محتوا بررسی بشه بر اساس
محتوای فارسی،
محتوای فارسی 6 تا پایه،
6 تا پایه این کارو انجام بده،
یه عملی معلم انجام بده. تو این جلسه ابعاد این موضوع بیشتر باز شد. ما گفتیم که لازمه علاوه بر این که اون کار انجام شده باشه، شما باید بتونید که عمل دانش آموزم
فعال
بکنید، حدس بزنید. این توجه به این نظام ارزیابی در معلم خیلی اون تحقق و تسریع میکنه، همین که معلم به این نظام ارزیابی توجه داشته باشه که وقتی که این کارا رو داره انجام میده همچین عملی باید توی این دانش آموز محقق بشود. خود توجه به این فرمودید خیلی اهمیت داره و سیر این همین در واقع بحث شادی و نشاط هم تو محتوای خود کتاب فارسی هم دیده بشه و لحاظ بشه. این دوتا علاوه بر تکلیف قبلی اضافه میشه.
در واقع جز نواقصی که وجود داشت این بود که سیر درس محتوای در نظر گرفته بشه به علاوه عملی که برای خود دانش آموز در نظر گرفته
به صورت اختیاری اظهار بشه.
این کاریه که باید جلسه بعد انجام بشه تو پای اول. حالا این پای اول رو شما ممکنه بگین سه تا درسشو چهار تا یه بخششو انجام میدین، ممکنه بگین یعنی ما الان رو تعداد کاری نداریم که رو همه کتاب اول شما این کار انجام بدیم که کار چیزیه عبثیه که بخوام رو همش انجام بدیم، چون که ما که نمیخوایم طرح درس برای کتاب اول بنویسیم، ما میخوایم این مفهوم که محتوا سببی برای ارتقاء تحرک در شادی در ایجاد خیره، شادی و نشاط در ایجاد خیره، این قابل رویت بشه. بگیم که به واسطه این آموزشی که ما میدیم تحرک و نشاط کودکمون نسبت به خیر پیشبینیمون اینه که اضافه میشه، به این دلیل اضافه میشه، محتوا میاد عامل میشه برای ایجاد تحرک و نشاط.
یه چیزی بپرسم با توجه به اینکه الان فرمودین که کار عبثی اگه برای همه کتاب انجام بدیم، بعد از اینکه ما اینو انجام دادیم و رویت شد، یعنی برای یه بخشی انجام دادیم و گام بعدمون اون وقت چیه؟
گام بعدمون ببینید ما الان تو این مرحله میخوایم ببینیم آیا مقاصد رو میتونیم با محتوا بیاموز.
وقتی ثابت کردیم که میشه مقاصد رو میتونیم با محتوا بیاموزیم، بعد چی میشه؟
الان دیگه میتونیم برای کل ابتدایی بیایم رو مقاصدمون رو در واقع اصلاح کنیم. بعد
مقاصد خودمون رو اصلاح کنیم یا مقاصد کتابا رو؟
نه، مقاصد خودمون رو. مقاصد خودمون یعنی دقیق ترش بکنیم. بعد که دقیق ترش کردیم میتونیم مقاصد هر کدوم از کتابا رو مشخص بکنیم، امتدادش رو مشخص در بیاریم. کردین این کار رو، همون کار اولیه که کردین، این رو پیرایشش بکنیم، همون کاری که اون سری اول انجام دادین. بعد اولین که برنامه شد همه دوره دبستان و دبیرستان و کتاباشو در بیاریم، اهداف محتواییشو مشخص بکنیم، اونو میتونیم توی نظام، قالب نظامی در
بیاریم. الان این کاری که ما داریم انجام میدیم بخشی از تکلیف نیست که به تدریج باید تکمیلش کنیم و هم رو همه که این کار انجام بدیم. این یه آزمایشه برای اینکه ببینیم این شدنیه.
بله بله.
بعدن ما برمیگردیم، یا میخوایم جز جز رو همه کتابا اینجوری بله. بریم. میریم اون کلمون رو کامل بله. کنیم.
چون ما ممکنه اصلا نتونیم این کار انجام بدیم. اگه ما جمع ما نتونه یه همچین کاری انجام بده، احتمالا بقیه هم نمیتونه انجام بده.
خب حالا اگه ما ثابت کردیم که این میشه، بعد خب کی باید این کارو بکنه؟ شما باید روششو آموزش بدیم معلما بکنه.
بله 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 بله. دیگه میره به سمت این که اون طراحی مدل انجام بشه، طراحی مدل نظام آموزش پیدا کنه و انتقال به معلمی پیدا کنه.
این نکته ای که داشتم همینجوری صحبت میکرد داشتم بهش فکر میکردم، ما چون تجربه در کلاس و مواجهه با دانش آموزای مخصوصا اول ابتدایی و اینها کلن یه ذره تجربه این فضا رو کم داریم، به نظرم اومد اگر مثلا با معلم اول ابتدایی فارسی مخصوصا بهش بگیم که ببین، آره بهش بگیم که در واقع با این عنوان درسی ما میخواییم به صورت اختیاری همچین عملی از این دانش آموز سر بزنه، مثلا توی درسی در مورد زیبایی های دریا و اینا بهش تشریح میکنیم که ببین وقتی این دانش آموز زیبایی دریا رو فهمیده که اگر مثلا عکس دریا رو، خود دریا رو، خودش مثلا بره از زیبایی های دریا به پدر و مادرش بگه، اون موقع این درک کرده زیبایی این دریا رو. به نظرم اومد اگر تحققای خارجی هر درس رو سعی بکنیم برای معلمای پای اول مطرح بکنیم، توی اون سناریو نوشتنه، طرح درس نوشتنه، خیلی از معلم‌ها خیلی بهتر از ما بلدن که سناریو رو جذاب چیز بکنن، بنویسن. حالا قبلا دیدیم دیگه تا حدی که تونستیم. اگر بتونیم اون سناریو رو معلمه کمک بکنه با کمک ما، یعنی ما بگیم ما می‌خوایم همچین عملی اتفاق بیفته، این دانش آموز اختیاراً خودش این کار رو انجام بده و از اون معلمه کمک بگیریم که اون سناریو جذابه رو در واقع بنویسی. این همراه بودن با یه معلم پای اول توی میدان فکر کنم خیلی تسلیم کنه.
مال اون موقعی که شما بخواید سناریو بنویسید، الان که نمیخوام سناریو بنویسید که.
آره ولی خب
الان میخوام، این شما الان که نمیخوام،
الان باید دید که الان سوال اینجاست که اون دوستانی که جلسه گذشته تکلیف رو انجام دادن الان نسبت به انجام تکلیف ذهنشون شفافتر شده یا نشده. من ذهنم شفافتر شده، یعنی من خب یه جمله نیستش دیگه، همینه، یعنی همین جمله، سه تا جملهش همینه که رو تخته نوشته.
اول باید یه مقصدی داری؟
من میتونم الان بگم، الان خود از خودم میتونم بگم. ببینید کتاب فارسی یه محتوایی داره، این محتوا هم یه سیر داره. ما سیر محتوای کتاب فارسی رو باید ببینیم و مقاصد این محتوا رو هم باید ببینیم. یعنی وقتی کتابو میخونیم متوجه میشیم که مؤلف کتاب اینجا می‌خواسته این اتفاق بیفته، اینجا می‌خواسته این اتفاق بیفته و این یه سیر داره. از اون طرف ما خودمونم یه مقصدی داریم، مقصدمون اینه که بچه‌ها توی اون اوج نشاط و تحرک باقی بمونن، حالا یا نشاط و تحرکشون افزایش پیدا کنه یا تو اون اوج نشاط و تحرک باقی بمونن. میخوایم از سیر محتوای کتاب فارسی برای ارتقای توان نشاط و تحرک بچه‌ها یا حفظ نشاط و تحرک بچه‌ها استفاده کنیم. یعنی فارسی رو یه طوری به بچه‌ها آموزش بدیم که بچه‌ها نشاط و تحرکشون حفظ بشه. حالا این نشاط و تحرک حفظ شدن یه شکل کلی داره که در واقع توی بچه‌ها رغبت به عمل و انجام فعالیت دیده میشه، یه شکل متعین‌تر و جزئی‌تر تو خود فارسی داره که نشاط و تحرک تو خود فارسی اگر که حفظ بشه بچه‌ها خیلی تمایل به فارسی دارن، یعنی تمایل به خوندن دارن، تمایل به کتاب خوندن دارن. می‌خوایم از این محتوا یه طوری استفاده کنیم، این محتوا یه طوری آموزش بدیم که در بچه ها عمل شکل بگیره. عملش تو فارسی میشه اشتیاق به خوندن، بیرونم میشه خیر زیادتر میشه. درست گفتم؟
من یه چیز دیگه متوجه.
حالا بسه انجامش من سرد ولی خب
چی؟ حالا باید ببینیم توی یه پایه همه توی اون پایه میتونن انجام بدن یا نه. حالا تعداد درسش موضوع مهمی نیه، این توان این انجام دادن مهمه، چون که ما نمیخوام سناریو برای اول درست کنیم، که ما میخوام ببینیم این کار رو میتونیم برای کلاس اول بکنیم یا نه. درسته؟ معلومه. ببینین درسته که درسته که این کار تو عمل به خودش نشون بده، ولی کاری که تو عمل امکان تحقق داره رو کاغذ در نوشته معلومه. کی تصدیق میکنه؟ معلمش تصدیق میکنه، میگه ما این کار رو انجام میدیم. بله این کار رو انجام میدیم. یعنی در واقع اگه بنا بشه اون کار رو بکنین، شما همه کارتون رو تعطیل کنی برین کلاس اول ابتدایی، یه سال دو سال کلاس اول ابتدایی باشین تا بتونیم یه همچین کاری رو. خب نمیشه همچین کاری کرد، بایستی شما یه کاری رو بکنید ولی اونی که اول ابتدایی تصدیقش بکنه، اون شاهده بر این کار باید باشه. اگه اون گفت نه این حرفایی که میزنین عملی نیست، شدنی نیست، بی خوده، از نفر دوم هم همینو گفت، نفر سوم هم همینو گفت، معلومه که بس این بی خوده. تا اینکه انشالله بعد خودمون بریم اول ابتدایی ببینیم نه خیلی هم با خوده، باز اثبات نمیشه که بی خوده، ولی باید خودمون تجربه بکنیم. الان داریم از تجربه های دیگران استفاده میکنیم. خب اگه این کارو کردیم بعد چی کار میکنی؟ ما فرایند تمزیج مخلوط کردن مقصد با محتوا رو پیدا کردیم. یعنی میتونیم الان مقاصد رو با محتوا ممزوج کنیم، این توانا داریم. حالا میایم برای دروس مختلف، برای پایه های مختلف این کار رو انجام میدیم. 12 تا پایه است، این کار رو انجام میدیم. برای درس های مختلف یکی 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 این کار رو انجام میدیم. یعنی الان وقتی این کار انجام شد، فارسی دارین، فارسی پایه اول دارین تا ششم، علوم دارین، نمیدونم، هر تک تک اینا این همین کار بایستی مکتوب بشه و قابل آموزش بشه. یعنی اگه مثلا علوم داشته باشین اینجا بگیم نشاط و تحرک رو علوم چجوری میتونه فعال کنه، چجوری علوم میتونه نشاط و تحرک رو فعال کنه، بعد برای اون بخوایم که افرادی عملهای متناسبش رو در واقع الان انقدر کتاب ها غنی هستن که تو خودشون حتی خیلی هاشون عمل طراحی شده باشه. یعنی شما وقتی نگاه میکنی حتی متحیر میشین از اینکه چقدر کتاب ها دقت دارن، کتاب های دبستان به ویژه. من نمیدونم کیا اینا رو طراحی کردن ولی خیلی دقت دارن، خدا خیرشون بده هر کی بوده، چون کلن منطقه. خب ما اینا دیگه بعدم میبینیم بهش اشعار پیدا میکنیم، معلمان بهش دقیقا میگیم توی داری این کارو میکنی، شما بدون این که بخواین ساختار محتوایی مدرسه ای رو تغییر بدین میشین رشد مدار. به وسیله چی؟ به وسیله مقاصد و محتوا. این امتزاج این رو که یاد گرفتین خیلی راحت میرین به معلمه اولو میگین تو اینطوری درس بده، به معلمه ابتدایی میگین اینطوری دو درس بده، به اون میگین اینطوری درس بده، مدرسه تو میشه رشد مدار. کافیه فقط یه نفر همه این سیستم رو بلد باشه، یه مدرسه رو میتونه چیکار کنه؟ مثل ویروسش رو انتقال بده، مثل ویروس عمل میکنه. یعنی لزومی نداره اونا حتی رشد بخونن، لزومی نداره اونا کاری بکنن، فقط بایستی آگاه باشن نسبت به مقاصد. این میشه کلیت طرح ما. حالا اگه ما تا هفته بعد نتونیم این کار رو بکنیم، یعنی الان وقت این کار نیست. بله نیم بذاریم هفته، دو هفته بعد. نه چرا، میتونیم باشه، مشکل نیم. خیلی خوب هم هست، مشکل نیم. ببینیم چون میخواییم هم تصمیم بگیریم، بهتره که زمانش طوری باشه که نگیم محدودیت زمان داشتیم. کجا میر مشه؟ قومی هستی. خیلی خوب، بر سلامتی خودتون یه صلوات بفرستیم. من کلن تو سیستم فکریم با اماره پیش میرم. اماره ها نشون میدن که یه کاری شدنیه یا شدنی نیست. بحث ناراحت شدن و خوشحال شدنم نداره، چون خیلی کار زمانش بعده،